الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد تعالى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي لأرواح العالمين لتراب مغنمه الفداء. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور الفحر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا ارحم الراحمين. سنت قطعیه مجموعه از روایات به حدی نقل بشن که یا در لفظ یا در معنا یا در لازم که اسمشون دارن تواتر اجمالی ما قرض حاصل بکنیم به این که این امر از ناحیه شارع مقدس صادر شده. مثل این که 30 تا روایت 20 تا روایت 5 تا روایت حالا بستگی داره به موقعیت خودش بر اساسی که او حکمی که میخوام بیان کنن چه مقدار حکم روشنیه چه مقدار حکم مبهمیه مواردش فرق میکنه، چه مقدار حکم کلیه حکم جزئیه اطلاق داره نداره. در هر صورت اگه مثلا 20 تا روایت نازل بشه در حرمت مثلا اسیر غنوی اذا غلا این شود سنت قطعیه. اگه دو تا روایت هم اومد گفت الاسیر الغنوی اذا غلا لم یحرم جامد گفت ما اسیر غنوی داریم میجوشه از در میگن اب نداره بخور، اون روایت دیگه توان معارضه با سنت قطعیه رو نداره. نه تواتر حالا عرض میکنیم تواتر لفظیه یا تواتر معنوی یا تواتر اجمالیه. در عمده مواد سنت قطعیه که ما میگیم مثل همون تواتر میشه، فقط سنت قطعیه لازم نیست. تواتر یک در اخباره، سنت قطعیه که داریم میگیم ممکنه اهم از لازمه باشه از سیره باشه از اجماعات باشه. لازم نیست که سنت قطعیه درست بکنه حتما فقط روایت باشه، مجموعه روایات میتونه درست بکنه، ارتکاز متشرع قطعیه میتونه سنت قطعیه درست کنه، از اون خدمت شما اجماع فقها ها میتونه سنت قطعیه درست کنه و مواردی ماننده این. دیگه مفصله دو جلسه بحث به اختلافی یه چیز ثابت نیست، ولی عمدتا اول مرجعات سندی رو مقدم میکنم بر مرجعات دلالی، به خاطری که اول باید معلوم شه یه روایت به لحاظ سندی اصلا حجت هست یا حجت نیست. نه تو بحث های ترجیحش یه موقعی شما تو روایت جمع عرفی دارید جمع عرفی میکنه، جمع عرفی همیشه مقدمه. اگه جمع عرفی نداشته باشید بعد اونجا بحث میشه که چطور بکنیم. غالبا میگن خود به مشهر بین اصحابک و اون مرجحات رو بحث میکنن، اون مرجحات رو مقدم میکنن، نوبت میرسه به اون مرجحات. نه نه کنید نه اشتباه نه کامل نیز اختلافه. یعنی برنامه ثابتی که بگید آقا همه یه مبنای رو تو بحث ترجیح قبول دارن اینجوری نیست، یه از اون بحث پیچیده‌ای که سر جای خودش باید بحث بشه. ببینید مرجعات جهتی نسبتش با مرجعات دلالی چجوریه، با مرجعات صدوری چجوریه، مرجعات صدوری رو باید مقدم کنیم، مرجعات جهتی رو باید مقدم کنیم. غالبا مرجعات جهتی رو بعضی‌ها می‌ذارن مرتبه آخر آخر، یعنی که اگر نشه روایت رو به هیچ جور حمل کرد بعد مرجعات جهتی رو مقدم میکنن. بعد فضای روایت رو سنجید یا بحثای اصولیش رو دید. حالا فعلا الان چون بحث ما بحث مرجعات نیست ما هم وارد شدیم خیلی تفصیل میشه، یه روز که بحث مرجعات شد احتیاجی به مرجعات داشتیم به تفصیل وارد میشم یه جلسه براتون بحث رو مطرح میکنم. اگه وارد شدیم از بحث میمونیم دیگه. بله ایشون میفرمایند که اینا که خوندیم که آه اینا ما قبل خیال بانه لأن المخالف للکتاب انما لدغ طرحه لا لمخالفت الکتاب به عنوانها بل لأن الکتاب الکریم یمثل دلیلا قطعی فیلزم طرح کل ما یخالف دلیل القطعی. ایشون میفرمایند که خب این یه برداشتی هست شاید اکثرا نمیره قبول داشته باشن که میفرمایند که ما یک روایتی داریم که مخالف کتاب الله لم نقل به، اون هرچی مخالف کتاب باشه ما نمیگیم، یا انا لا نخالف قول ربنا ما با قول پروردگارمون مخالفت نمی کنیم. ایشون میفرماین از مجموعی روایات استفاده میشه که هر چیزی که مخالف کتاب باشه ما نمیتونیم بهش عمل کنیم. حالا یه بحث خیلی مهم میداریم که مراد از مخالف کتاب چیه. واقعا بحث پیچیده ایه، چون مراد از کتاب مخالف به عام خاص و اینها که نیست، مخالف به تباین هم که غالبا تو روایات ما پیدا نمیشه. پس اگه امام علیه السلام اینقدر به کتاب ارجاع دادن، مراد از مخالف کتاب چیه؟ این خودی از این معضلات بحثای فقه الحدیثی ما که حالا آقایون بحث میکنن، ولی میخوان ازش بهترین استفاده که میکنن اینه که آقا منظور از مخالف کتاب که ذکر میکنیم، چون میدونید ما همیشه عام کتابی رو به خاص روایی تخصیص میزنیم. اگه قرار بشه اون چیزی که شایع از مخالفته چه این مخالفتیه، اگه مخالفت به تباین باشه که ما تو روایات مخالفت به تباین نداریم، نظر امام علی السلام این چه ملاکیه دادن؟ یکی از برداشتایی که دارن همین برداشته که میگن وقتی میگن که ما با کتاب مخالفت نمی کنیم، مرادشون اینه که با دلیل قطعی مخالفت نمی کنیم، با او چیزایی که به عنوان دلیل قطعی از ناحیه شارع رسیده روایت ما مخالفه با اونها در نمیاد، تعارض با دلیل قطعی نمی کنه. حالا یا کتابی که مقطوع دلاله باشه سندش هم قطعیه، این به عنوان دلیل قطعی پیدا میشه، یا روایات متعددی که هم به لحاظ به خاطر تعددش، هم به لحاظ سند، هم به لحاظ دلاله به قطعیت برسونه، اون همیشه یک دلیل قطعی. میگن ما مخالفت با دلیل قطعی نمی کنیم. میگن مخالفت کتابی که اینقدر آمدن گفتن که مخالفت با کتاب نکنید، یعنی دارن دلیل اینی که چرا نمی شود با سنت روایت مخالف با سنت قطعیه از حجیت ساقطه، دارن دلیلش رو بیان میکنن. میفرمایند که مخالف کتاب لازم طرحش نه به خاطر عنوان مخالفت با کتاب، چون در کتابی مطلب آمده، نه، بل به خاطر اینکه کتاب کریم شکل دهنده یک دلیل قطعیه، یک مثالی از دلیل قطعیه. پس بنابراین کبرای بحث اینه که لازم است ترک کنیم هر آنچه که مخالف دلیل قطعی است. کتاب هم یه مصداقشه. پس اگر آمد سنت قطعیه رسید، بازم همین حکم داره، چون ما در مورد سنت قطعیه روایت قطعی روایت نداریم ها که باید ترکش کنیم. تو مرجعات داریم خود به مشته هر بین اصحابه، ولی نداریم که اون روایتی که مخالف سنت قطعیه باید ترکش کنیم. این رو از تأمین ادله مخالفت کتاب استفاده میکنن. میگن ادله مخالفت کتاب، درسته که دارن میگن مخالف کتاب حجت نیست، ولی خصوصیت ندارد مخالف کتاب، بلکه یک عنوان عامی در مقام وجود دارد. یعنی مخالفت دلیل قطعی و مخالفت کتاب مثالیه برای مخالفت با دلیل قطعی. روشن شد؟ نه.
خب
بیرش سد نمی کنه، نه یا تو باشه گفتم خود مارونه. حالا دیگه الان هم نمی دونم، میگه وقت فقیه دیگه، باید فتوار می نگاه کنی، شاید بعد جا قائل باشن. میگه
مشتری
خیال داره یک چیزی متوالیان، ما الان تو اون فرضی که با هم تعارض داشتن اون فرض میگه که
دو تا شما تصابت میکنیم،
بعد اون وقت
آخری همین حتیجه داره میگه که
پس مشتری خیال داره. بعد میگه خب کجای عبارت میگه؟ صفحه 47 خب و معتنه خب تعارض مستقل شد بین سیعتین و جرین الحب به اختصاص به المشتری ایزن اما لتحجیه سیع ابن رعا به اعتبار موافقه دال کتاب الکریم او فوب الاغول ادال علا لزوم کل عقد من طرف البایه ما ادافت تخیار المجلس الخارج به تخصیص چیز روشن کنید اولا انهو بعد استقرار تعارض یه تساقطان و یه جمع رجول القاعده و یه تقدر یه اللزوم من طرف البایه فا ان قلوه فی روایت خیار المجلس البیعان در خیار حتی یفترقا یدلو به اطلاقه علی اللزوم بعد الافتراق فی الهیوان و غیرهی و من طرف البایه و المشتری و یفتر فی الخجور عنها و خروج عنها و علی القدر المتیقن و هو ثبوت الخیار خیار الهیوان لمشتر الهیوان. نه دیگه البیع آن در خیار حتی یفترقا اطلاق داره، درسته؟ در روایت خیار مجلس چیز داره، میگه البیع آن در خیار حتی یفترقا، این میگه که بعد از افتراق لزوم هست، درست شد؟ چه در حیوان چه در حیو غیر حیوان، هم از طرف بایه هم از طرف مشتری، به مفهوم غایت این دلیل تمسک کردیم. میگه البیع آن و بالخیار حتی یفترقا، بیعان خیار دارن تا اینکه از هم جدا بشن. پس بعد از جدایی هیچ هیچ کس در هیچ فرضی خیار ندارد. قدر متیقن چیه؟ خیار مشتری حیوان است. خیار بایع حیوان یا گیرنده حیوان، تو گیرنده حیوانش اصلاح خواهد شد، ولی خیار بایع حیوان از این دلیل به دست نمیاد. چرا؟ چون روایاتی که دلالت میکرد معارض داشت و ساقط شد. شما نگاه بکنید، ما یه تعبیری داریم همیشه میگیم آقا بعد از تعارض دو تا روایت بعد به عام فوقانی رجوع کنیم. این تعبیر رو زیاد از حالا تو فقه بشنوید. ما یه روایت عام داریم، درست شد؟ یه روایت عام ما تخصیص داده شده به یه خاصی. یه روایت داریم اکرم کل عالمه، یه روایت داریم لا تطمئن خصفاق من العلماء. اگه این روایت ها دوتا بود، روایت ثالثی در مقام وجود نداشت، میگفتیم اکرم کل عالمه وجوب اکرام همه علما رو نشون میده، لا تطمئن خصفاق من العلماء تخصیص میزنه در خصوص علمای فاسق، چون اخص از عامه و ما از خارج میدونیم که شمول عام بر عمومش از اف از شمول خاص، ببخشید شمول عام نسبت به حصه خاص از اف از شمول خاص نسبت به همین حصه خاص. غیر از یه وقتی دلیلی که 100 نفر رو در بر میگیره شمولش نسبت به 20 تا از اف از اون دلیلی که 20 تا در بر میگیره نسبت به خود 20 تا، این دیگه قطعا این 20 تا در بر میگیره، ولی اون 60 تا خیلی دلالت صریح نداره که 20 تا در بر میگیره. پس بنابراین در این موارد میگن آقا خاص از عام در شمولش نسبت به خود همین حصه خاص، خوب دقت کنید شو تقریر کردم ها، از اغواص پس بنابراین تخصیص میزنه. ولی حالا اگر این خاص ما لا تکرم الفساق من العلماء چطور پیدا کرد؟ معارض پیدا کرد. اکرم الفساق من العلماء، درست شد؟ یا اکرم کل فاسق من العلماء، این تعارض پیدا کرد. این دو تا تعارضشون مستقر شد. اذا تعارضا تفاوت و نوبت رجوع به عمومات فوقانی میرسد. بنابراین نسبت سنجی بین روایات چند بار تاکید کردم در مقام خیلی مهمه، نکته اینه که ایشون میفرماید مفهوم البیان و بالخیار حتی یفترق عام فوقانیه، میگه بعد از افتراق هیچ خیاری برای هیچ کس وجود ندارد. این اطلاق داره دیگه، برای هیچ کس در هیچ فرضی. قدر متیقن از خروجش کجاست؟ بایه مشتری حیوان است. بایه حیوان در قدر متیقن از خروج نیست. این قدر متیقنه نسبت به نگه گاه و روایت زینمون هم اطلاق داشت. روایت زینمون که اطلاق داشت فرضی بود که چی داشت؟ معارض داشت و در تعارض چیکار کرد؟ تساقط کرد. روشن؟ بله در خروج شکل بین اقل و اکثر. بله
خب اینه اگه
اینجوری
هم
بخواهیم
حالا صبحانی اونجوری هم درست
دیگه، اگه نه یا اونجوری بگیم، خب همین یه دیگه شک بین اقل و اکثر هم غیره دیگه نیستش دیگه. در شک بین اقل و اکثر هم یعنی عام محکمه در همه افرادش نسبت به قدر متیقن از خاص خارج میکنیم دیگه، جز این چیز دیگه ای نیستش. بفهمه سال دیگه نیست تا کجا خوندیم عبارت رو؟ شماره 5. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی هم که مطرح کردن که ثبوتش للبای اذا کان ثمن حیوانا رو بحث کردن و ادله رو یکی یکی ادله‌ای که از این ظهور دست برمی‌داشتن بحث کردن، رسیدن به این بحث که این بحث که اختلافیه، ادعی هم نزدیکا فتوای به خلاف دارن که مبدا استطاع عقد یا تفرقه. نگید آقا تفاوتش کجاست، تفاوتش تو آخر سه روز خیلی کمک می‌کنه. فرض کنید که ساعت 10 اومدیم یه معامله ای رو انجام بدیم بر حیوان، تا ساعت 2 بعد از ظهر در همین مجلس با هم بودیم، بعد که جدا شدیم سوال سریه که ساعت 10 روز سه روز بعد انتهای وقت خیار حیوانه یا ساعت 2 بعد از ظهر سه روز بعد؟ ممکنه 4 ساعت اختلاف داشته باشه، ممکنه 5 روز مثلا 5 ساعت اختلاف داشته باشه، ممکنه بیشتر هم اختلاف داشته باشه. خب مثل اینکه حالا مثلا زن و شوهر که تو منزل هستن، حالا یه روز کامل تو منزلن، حالا صبح آمده مثلا این خانم مثلا حیوانی رو که داشته فروخته به شوهرش، حالا بعد از دو روز بعد مثلا پشیمان شده، 4 روز بعد پشیمان شده، اگه گفتیم از هنگام عقد خب قبل تمام شده، اگه گفتیم از هنگام افتراق بعد تمام شده، این موارد رو چیکار بکنیم که ممکنه بعضی وقتا زمان فاصله که زمان زیادی داشته باشه؟ ادعای قائل بشدن که نه زمان تفرق ایشون قائل به عقدن، میگن ظاهر صحیحه مسلم دعوت میکند که گفتش که خیار الحیوانه البیعانو بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوانه بالخیاره ثلاثت ایام. صحیحه مسلم از حضرتون نفت کرد که بیعان، بیعان یعنی از که؟ یعنی اون دو نفری که دارن چیکار میکنن؟ مبایعه انجام میدن. اینا خیارشون هست تا افتراق، یه نفر دیگه خیارش هنوز ادامه داره، ظاهرش یکی همون خیاره، نه به معنای این که عرض کنم خدمت شما ادامه همون خیاره که بگیم آقا یه خیاره، نه، یعنی همون برای بقیه تا اینجا تمام میشه، برای صاحب حیوان ادامه دارد، نه که برای صاحب حیوان از الان آغاز میشود. بیعان خیار دارن حتی یفترقا، و صاحب حیوان خیارش تا 3 روز هست، تا 3 روز ادامه دارد، و صاحب الحیوان این خیارش تا 3 روز ادامه دارد، نه که برای خیار حادث میشود بعد از اتمام خیار بیعان. ظهورش هم بعید نیست، همینه میگه که البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام، او خیاری 3 روز ادامه داره. پس معلوم شد زمان صدورش از زمان عقده، نه از زمان افتراق، یعنی بعد از افتراق دوباره صاحب حیوان یه خیار پیدا کنه تا 3 روز. ایشون میفرمایند و اما ان مبدا الثلاثه هو العقد دون تفرق خلافا لجماعت فلظاهر صحیحه ابن مسلم المتقدمه فانها داله على ان الخيار الذي ينتهي بالتفرق يستمر في الحيوان الى 3 ايام. یعنی اون خیاری که برای خیار مجلسی که برای متباین به تفرق از بین میرفت در حیوان 3 روز هست. و من الواضح ان خیار المجلس الذي ينتهي بالتفرق يبتدا من حين عرض، خیار مجلس از هنگام تفرق آغاز نمیشد. فیلزم ان یکون الامر كذلك في خیار حیوان. حالا به همین قرینه که در خیار مجلس که از حین العقد ایجاد میشد، نه به تفرق انتهاش بود نه ابتداش، در خیار مجلس هم ابتداش مثل همون دلیله، مثل همون خیار مجلسه. و به هادا یک تأمل فی مستدل بهی علا کون البدایه یک تفرق، معلوم می شود که اون استدلال هایی که آوردن در این که بدایه تفرقه، اونا هیچ کدومشون به درد مقام ما نمی خورد. یه مقدار اصطلاحات رو باید اول توضیح بدم بعد بگیم چرا به درد مقام نمی خورد. نما کنید ایده آمدن اینجوری استدلال آوردن که ما وقتی شک میکنیم که ابتدای وقت زمان عقد است یا زمان تفرق است، ما میاییم با 2 استصحاب میتونیم چیکار بکنیم، میتونیم اثبات بکنیم که زمان عقد نیست و زمان تفرق است. یکی چی میگیم؟ میگیم که آقا ما شک میکنیم قبل از انتهای خیار مجلس آیا خیار حیوان شروع شده است یا شروع نشده است. استذهاب عدم حدوث خیار حیوان میکنیم تا لحظه ای که تفرق حاصل میشود. شک میکنیم که خیار حیوان از زمان عقد ایجاد شده است یا از زمان تفرق ایجاد شده است. میگیم قبل از اینکه عقد بشه خیار حیوانی وجود نداشت، لحظه اولی که عقد شد شک میکنیم خیار حیوان ایجاد شد. استصحاب میگه لا تنقض الیقین بالشک ابدا، یقین به عدم وجود خیار رو نقض نکن. میگیم پس شک خیاری نیست، لحظه بعد خیاری نیست. استصحاب میکنیم عدم وجود خیار حیوان تا لحظه تفرق. حالا که تفرق حادث شد میگیم از این الان دیگه یقین داریم دیگه، ادله از این لحظه رو قطعا ثابت میکنه. و انقض رو به یقین آخر، یقین دیگری آمد و نقض کرد یقین به عدم وجود خیار حیوان رو. ولی در فاصله بین عقد و تفرق استصحاب عدم حدوث خیار حیوان داریم. یک استدلال که خب نتیجه میگیره که لحظه ثبوت خیار میشود لحظه عقد. خب استصحاب دوم چیه؟ استصحاب دوم رو اینجوری میگن که میان به همون استصحابی که مطلوبه، یعنی در اثر مطلوبه ما استصحاب رو جاری میکنن. ما این که میخوایم بگیم حدوث خیار حیوان از لحظه بدایه یا از لحظه بدایه یعنی از لحظه ابتدای حدوث عقده یا از لحظه تفرقه، این ثمرش در کجا ایجاد میشود؟ ثمرش در اونجای ایجاد می شود که اگر آمدیم و در انتهای زمان، یعنی 3 روز بعد از ابتدای عقد، حالا آمدیم و 2 ساعتی که فاصله بین عقد بود و تفرق بود می خواهیم بعد از 3 روز 2 ساعت رو اضافه بکنیم، برید زمان رو اونجا ببرید. بعضی که عقد ساعت 8 شده تفرق ساعت 10 صبح شده، به روز بعد ساعت 8 من شک میکنم که انتهای زمان خیار حیوانم رسیده یا هنوز خیار حیوانم چگاه داره؟ ادامه داره. استفهاد بقای خیار حیوان میکنم، میگم ساعت 7:59 خیار حیوان داشتم، ساعت 8 شک میکنم خیار حیوانم تمام شد یا تمام نشد، استفهاد میکنم میگم هنوز خیار حیوان هست، لحظه بعد میگم خیار حیوان هست، لحظه بعد میگم خیار حیوان هست، تا ساعت 10 صبح. 10 صبح دیگه یقین دارم خیار حیوانم منتفی شد. پس دو تا خیار داریم، دیگه خیار عدم حدوث خیار مجلس، خیار حیوان تا لحظه تفرق، یکی خیار بقا خیار، استصحاب بقا خیار حیوان تا اوف 3 روز و اضافه، یعنی تا 3 روز بعد از تفرق. این دو تا خیار رو داریم. آیه حیوانی اشکالی اینجا میکنن، به نظرم میرسه شاید اشکالشون مفتنه بگی یک نوسته رو توجه نداشتن. آیه ایروانی حالا یک اشکال علل ممنوع، اشکال کلی باشه، یک اشکال علل ممنوع به استصحاب اول میگیرن، میگن استصحاب اول نسبت به اون مسئلهی که مد نظر ما، یعنی بقای خیار مجلس تا 3 روز بعد از زمان تفرق، میشود اصل مثبت. اصل مثبت رو توضیح دادن یا توضیح بدن؟
نه
کنید، ما یه بحثی داریم در مورد استصحاب که بسیار پرکار برده، در بقیه اصول هم هست، در استصحاب شدیدتر از این داریم. نگاه کنید استصحاب یعنی چی؟ استصحاب یعنی مولا آمده از شما رو تعبد کرده است به این که حالت سابقه رو شما باقی بدار، درسته؟ یه فرق بین اماره و اصل وجود داره، این مشهور اصولیون قبول دارن، بعضیا نه اختلاف دارن و میگن اصول مثبت هم حجت هست، ولی مشهور یه تفاوت قائلن، میگن آقا اماره وقتی آمد اقامه شد بر یه مطلبی، مثل که بینه آمد اثبات کرد که آقای زید الان زنده است، درست شد؟ وقتی بیانه آمد اثبات کرد که زید زنده است، لوازم قطعیه عقلیه یا عقلائیه یا شرعیه همه مترتب می شود، تمام لوازمی که زنده بودن زید الان دارد همه لوازم مترتب می شود. چرا؟ چون بیانه همونطوری که واقع رو داره کشف می کنه، همونطور داره لوازم اون واقع رو هم برای شما کشف می کنه. مثلا نگاه کنید، یه برادری شما داشتی، این برادر شما 5 سال پیش 10 سالش بوده، 5 سال پیش گم شده، شما الان نمیدونید که این برادر شما زنده هست یا زنده نیست، درسته؟ خب فرضیه که یک پولی هم از این برادر دست شما هست، میخوام ثمرش رو بگم، اگه این برادر الان بعد از 5 سال زنده باشه، نتیجه چی میشه؟ که الان بعد از 5 سال 15 سالش شده، به سن بلوغ هم رسیده، درسته؟ حالا دو تا اثر رو شما مترتب بدونید. فرض کنید که این برادر شما پیش شما نذر کرده بود، گفته بود هر وقت که من 15 سالم شد از این پولی که دست شما داره باید 10,000 مثلا یه همینجی که غذا بزنی بدی مثلا مسجد محلمون برای امام حسین علیه السلام نذر کنید. یکی هم اینه که فرض کنید پدر و مادر شما فقیرن، اگر واجب و نفقه فرزندشونن، اگر برادر شما الان به سن بلوغ رسیده، واجب و نفقه پدر و برادر شما میشه، شما از این پولا باید بیاید نفقه پدر و مادرشون رو پرداخت کنید، درست شد؟ مثلا قشنگ گرفتید؟ الان دو تا اثر مترتب کردم. خوب دقت کنید، وقتی شما 5 سال پیش که برادرتون 10 ساله بوده گم شده، یه موقع بیانه میاد پیش شما الان که 5 سال گذشته، 2 نفر شاهد عادل میگن ما رفتیم مثلا فلان کشور، مثلا اصلا تو زندانهای مثلا صدام، اونجا دیدیم که برادر شما اسیر در اونجا هنوز زنده است. خب بیانه اثبات کرد حیات برادر شما رو، اگر برادر شما حی باشد دو تا لازمه دارد، یک لازمه عقلی دارد که الان چند سالشه، یه لازمه شرعی دارد که الان چی شده، بالغ شده، یه لازمه عقلی دارد که 15 سالشه، یه لازمه شرعی دارد که شارع متعال گفته هر که 15 سالش باشه من بالغ میدانم، درسته؟ دو تا اثر برش مترتبه. خب شما میتونید اینجا تمام و آثار، حالا شما میگید آثار عادی، آثار عقلی، آثار عرفی، این که دقیقاً حالا یه اثر عرفیه، آثار عرفی مثلا انبات لحیه که آثار غالبیه رو قبول ندارن، ولی آثار عقلی مثل 15 سال شده یا اثر شرعی که شارع مترتب کرده باشه، اینا همه رو قبول دارن، درست شد؟ خب حالا سوال سر اینه که آیا این بیانیه که اومد حیات برادر شما رو اثبات کرد لوازم این حیات رو هم اثبات میکنه؟ همه میفرمایند بله. وقتی آمد اثبات کرد لوازمش رو میاد اثبات میکنه، درست شد؟ خب پس الان ثابت میشود که برادر شما 15 سالش هم شده و ثابت میکند که حتما ارزم خدمت شما بالغ هم شده، این اثر هم برای چی میشود؟ بار میشود، درست شد؟ خوب دقت کنید. ولی اگر آمد و به وسیله استصحاب حیات برادر شما استصحاب کردید حیات برادرتون رو، تا الان گفتید برادر دیروز زنده بوده الان زنده است، زنده است، زنده است، زنده است، زنده است، پس 15 سال شده است. آقا میگن این پسه درست نیست، میگن این پسه دیگه درست نیست. چرا؟ به خاطر که در استصحاب شارع دارد شما رو متعبد میکند و معلوم نیست نظرش این باشه که لوازم تعبد دقیقه تعبد بشه، تعبد به لوازمش نیست. معلوم نیست شاره که شما رو متعبد و یه شیع میکند تعبد به لوازمش هم بکند. ما در عالم خارجم مثال زیاد دیدیم. یه سوال، شما وقتی استصحاب کردید بقاء کریت لباس، یا آبی دارید شک دارید که آب کر هست یا کر نیست، درست شد؟ درست شد؟ یه دستی هم دارید که الان شما شک دارید که دستتون پاکی یا نجسته. دستی که شک دارید پاکی یا نجسته میزنید تو حوضی که شک دارید کر هست یا کر نیست، درسته؟ خب حالا سوال سر اینه که آیا اینجا دستتون که تو حوض زدید دستتون آب حوض نجس شد یا دست شما پاک شد؟ آقایون میگن اینجا دو تا استصحاب جدا داره میشه، نسبت به حوض استصحاب کریت میکنیم، پس معلوم میشود که عرض کنم خدمت شما، ببخشید نگید قبلا کر بوده، یه حوضیه، نه حوضی کر باشه اصلا سرمی مستبده میشه، یه حوضیه که یه آبیه که نمیدونیم مقدارش چقدر کر هست یا کر نیست، حالت سابقت کریت در نظر نگیرید، حالت سابقت طهارت در نظر بگیرید، یه آب حوضی پاکه ولی نمیدونیم کر هست یا کر نیست، درسته؟ یه دستی هم شما دارید نجسته، این دست رو بزنید تو حوض، درسته؟ خب حالا اینجا بفرمایید که اگه حوض آبش کر باشه آب حوض پاکه و دست شما هم میشود پاک، اگر نه آب حوض کر نباشه حوض میشود نجس، دست شما هنوز چیه؟ نجسته. آقا میگن چه کار کنید؟ میگن استصحاب کن طهارت این آب رو، ولی از طهارت این آب نمیدونی لازمش که کریت از تو برداشت کنی، چون این آب اگر الان پاک باشه حتما باید چی باشه که پاک باشه؟ کر باشه. آقا میگن شما نمیتونی کریت این آب رو استفاده کنی، چون لازمه طهارت این آب کریتش بوده، شما نمیتونی لازمه رو نتیجه بگیری، لذا آقای میگن در حوض استصحاب طهارت میکنید، در دست هم استصحاب نجاست میکنید، دستتون هنوز نجسته و آب حوض هنوز پاکه. و نگید آقا یعنی چی اینا که با هم دیگه سازگار نیست، نه تعبده، شاره میتواند به امور متناقض اینم تعبد کنه، میگه به این تعبد کردم به لازمش تعبد نکردم. مثال فقهی هم براتون زدم که آقایون قائلن، میگن در مواردی که چرا اگر یه از سببی و مسببی باشه موضوعی را از بین ببره، مثل حساب کریت، چون حساب کریت دیگه موضوع نجاست دست رو از بین میبره، چون ملاقات دست با آب کر میشود بگید فاید. ولی نه اینجا استصحاب کریت نداریم، نمیدونیم حالت سابقش کره یا عدم کره، میدید یه حوض آب میبینید نمیدونید یه حوض آب کره یا کره نیست، فقط در نصاری که میتونید بکنید استصحاب طهارت این آب میتونید بکنید، نمیتونید بگید چون طهارت چه ثابت کردم لازمه این طهارت چیه؟ کریتش بوده. این اصل مثبتی که ما در فقه میگیم، این اصل مثبت تا یه جاهای خیلی خیلی ریز هم به که بعضی وقتا خود آقا ازش غافل میشن، میگه چه مقدار اصل مثبت رو نمیشه جاری دونه، کدوم بعضی اونها میگن اونهایی که میگن واسطه، واسطه های خفیه، واسطه واسطه خفیه. نگاه بکنیم مرحوم شیخ میگه که مثلا در بحث استصحاب عدم تزکیه میگه ما از استصحاب عدم تزکیه مثلا نمیتونیم نتیجه بگیریم شک داریم یه حیوان مزکاست یا مزکا نیست، استصحاب کنیم عدم تزکیه رو بعد نتیجه بگیریم نجاستش رو، حتی این مقدار رو میگه اصل مثبته. موارد مختلفی وجود داره که آقایون اصول مثبته رو نمیپذیرن و این یه بحث خیلی مفصلیه، از بعض اون جایی که میگن واسطه خفیه، واسطه‌ای که عرف بهش توجه ندارن در جو موارد استصحاب جاریه، حالا یه بحث خیلی مفصلیه، من خواستم اصل مثبت رو براتون توضیح بدم. اصل مثبت یعنی لوازم عقلیه عادیه عرفیه یک دلیلی که خوب لوازم. چرا؟ خوب دقت کنید، تنها چیزی که مترتب می شود لوازم شرعی بلا واسطه خود مستحبه. در بحث مثال اولی که بازی زدم ما استثاب چی کردیم؟ بگید حیات زید کردیم. استثاب چی کردیم؟ حیات. هر اثری که بر حیات زید بار می شد شرعن او اثر رو شما می توانید مترتب کنید. مثل این که یک کسی نعت کرده که هر صبح جمعه ای که پسرم زنده بود من چکار بکنم؟ بگید یه صدقه یه نظری بدم، درسته؟ هر صبح جمعه ای که پسرم زنده بود من مثلا از اون 100 تومن صدقه بدم. حالا امروز صبح جمعه شده، شک میکنه که پسرش زنده یا مرده، میاد استصحاب میکنه حیات پسرش رو تا این صبح جمعه، پس نتیجه میگیرد حیات پسرش رو در صبح جمعه. بعضیا همین هم حتی اشکال میکنن، میگن استصحاب حیات زید تا امروز ثابت نمیکنه در جمعه این ارزان خدمت شما حتما حیات داره. این اثباتی که در ظرف خاص استصحاب حیات میکنی تا زمان الان، یعنی که حتما در ظرف الان هم زندگی، میگن این لازم است. ولی اینا خیلی اینو دیگه نمیپذیرن، میگه اینا همون لوازمه، ارزان خدمت شما لوازمه که عرض به واسطه بودنش توجه نداره. دیگه عرض میگه آقا وقتی پس زندگی تا الان این در روز جمعه زندگیه، این چی معنی داره که شما بگید آقا تا ما اثبات کردیم استصحاب کردیم بقای حیاتش رو تا صبح جمعه، بعد نتیجه میگیریم پس در روز جمعه چیه؟ زنده بودن. این دیگه همینه که اون واسطه خفی میبینه، به این نقطه توجه نمیکنه. ولی بقیه میگن همون حکمی که رو خود حیات زید رفته، مثل پس باید یا استصحاب کنی خود حکم شرعی را یا استصحاب کنی موضوع بلا واسطه حکم شرعی را. قبلا نیروز نجس بوده، شک در طهارتش داریم، استصحاب طهارت میکنیم، نجاست میکنیم. فلانی عادل بوده، استصحاب عدالت میکنیم. وجوب بوده، استصحاب وجوب میکنیم. حرمت بوده، استصحاب حرمت میکنیم. یا موضوعات رو، این آب دیروز کر بوده، کر موضوع طهارت، استصحاب کریت میکنیم. این قبلا قلیل بوده، قلیل موضوع انفعال، استصحاب قلیلیت میکنیم. فقط همین ها، یا خود حکم شرعی رو بلا واسطه یا موضوع حکم شرعی رو بلا واسطه. و چه حکم را و چه موضوع را اگه استصحاب کردیم دیگه لوازم رو ثابت نمیکنه، فقط در موضوع همون حکم مستقیمی که بر موضوع بار میشه ثابت میشه، نه احکام دیگر و موضوعات دیگری که از لوازم اینه. مثال واضحی که دادم همین مثال حیاته. اگه استصحاب حیات زید بکنید لازمه عقلیشه که حتما الان 15 سالش شده باشه، درست شد؟ این میشود اصل مثبت. حالا روشن شد اصل مثبت؟ خب نه نمیپذیرن. اونا که اصل مثبت رو نمیپذیرن، یعنی میگن شما حق ندارید با استصحاب حیات زید بیاید برید چیکار کنید، برید از اموال پدرش بردارید و مثلا نفقه پدر از اموالش بردارید نفقه پدر مادرش رو بدید، یا با استصحاب حیات زید بر شما واجب نمیشود از پولش بردارید اون نذر رو انجام بدید. اونایی که میگن اصل مثبت حجت نیست، مشهور میگن اصل مثبت حجت نیست. همینجا اگه اماره اومد ثابت کرد، اماره اومد گفت آب پاش، یه بیانی آمد گفت آقا این آب حوض شما دست زدی به آب حوض، درست شد؟ بیانی آمد گفت این آب حوض بعد که شما دست زدی پاشه، خب لازمه شدی آب حتما چی باشه؟ کر باشه دیگه، به شرطی که این لازمه رو داشته باشه دیگه. یه موقعی از بابی که دست شما نجس نبوده دارن بیانه حکم کنن، در بیانه اگه ثابت شد لوازم میشن میگن ثابت میشه، چون میگن اخبار عن شیء اخبار عن لوازمه، بیانه که داره مطلب رو ثابت میکنه داره لوازمش رو هم ثابت میکنه. حالا این تفاوت بین مثبتات امارات و مثبتات اصول که در اصول مثبتاتش یعنی لوازمش حجت نیست، ولی در امارات لوازمش میشود حجت. این بحث یه بحث خیلی مفصل و پردامنه در مباحث فقهی ماست، ان شاء الله سر جای خودش تو مباحث اصول خواهید خوند. نظرات مختلفه در بحث استصحاب، یه فصل مفصلی از مباحث استصحاب در مورد همین اصول مثبته و حدود و شهور اصول مثبته. ایش بفرمایید. اونجایی که ما تو مرکز داشتیم اثبات کردیم، اونجایی که مثلا گفتیم که ملکیت آثار ملکیت و ملکیت باید آقا یه اولی مورد اشکالی از این چه حرفی میزنید؟ وقتی که آثار ملکیت باید همون ملکیت بایدیه.
نه ایشون امر اوغلایی بود، استصحاب نکردیم، اصل نبود. اونجا آمدیم گفتیم که شارع داره حکم میکنه، وقتی حکم به یک شیء میکنه معنی نداره که حکم کنه به یک شیء و اصل خدمت شما به اصلش حکم نکنه. یعنی نکنید اونجا توضیح دادم، خرج کردید بحث رو. اونجا گفتیم آقا ملکیت یک امر شرعی نیست که شارع متعبد کنه، درسته؟
گفتیم یک نهاد اقلایی که اقلا پذیرفتن شارع یا میپذیرد یا نمیپذیرد یا در یه محدودش دخل و تصرف میکنه. و اقلا آمدن گفتن که آقا ما یه نهادی به عنوان ملکیت درست کردیم، در این فرض هم این ملکیت رو چیز میکنیم، مترتب میکنیم، در فرضی که مثلا عقد انجام میشه با این خصوصیاتش، حالا یا در این فاصله ملکیت رو مترتب میدانیم یا مترتب نمیدانیم. این که شارع بیاید بگوید من همه آثار ملکیت رو قبول دارم، ملکیت رو قبول ندارم، این چیزی نیست. اونجا توضیح دادی بر اساس مبنای مرحوم شیخه، چون شارع متعال معنی نداره. چون اوغلم که میگن ما ملکیت میگیم، ملکیت چیزی نیست جز یک اعتبار به لحاظ ترتب و آثاره. اگه شارع میگم من ملکیت رو به لحاظ یک اثر قبول دارم، آثار دیگه‌شو قبول ندارم، تو گفتین چش اون رو میپذیرید، ولی معنا نداره بگه من همه آثار رو قبول دارم ولی ملک اینجا نمیذارم. خب میگه بگیم ملکیت نیست که تاثیری داره، اثر به لحاظ همو یعنی درسته، خودشون پاک بودن که اثر خاصه جز نجاست برطرف کردن دستمال. مولا میگه من نسبت به پاک بودن شب
مگه آبی که قلیله؟
نه نمیگیم، میگیم نمیدونیم قلیله یا کره، چون شک داریم شاره ما رو متعبد میکنه. هنوز آب رو پاک بدون، همه آب را اگه از با همه آب را اگه از بالا مثلا دست آوردم توی آب دیگه، درسته دستمو در آوردم، این آب هنوز پاکه، این دست من هنوز نجسته. راهش چیه؟ یه کاتر آب بردارم بریزم رو دستم، دستم هم میشه پاک. آره آره، طهارتش استثاب کردیم، نجاست دست رو هم استثاب کردیم، هنوز دست من نجسته و هنوز آب هم بگید. در صورتی که اگر واقع برام کشف بشه دو روز بعد بفهمم آب کور بوده، مثلا میشه دستم پاک بوده. اگر بفهمم آب قلیل بوده معلوم میشه او آب نجس بوده، پاک نبوده، و او آبی هم گرفتم رو دستم آب نجس بوده و دستم هم پاک نشده، دستم هم هنوز نجسته. همه آثار متناقض آثار واقع. شارع در معنی داره تعبد کرده، به دو امر متناقض تعبد کرده، اشکال نداره تعبد به متناقضه. شارع به خاطر تسکین میگه آقا همه جا قاعده کلی بدم، همه جا خود اون شی رو استثاب کن، آثارش رو استثاب نکن. مگه گفتم اصل سرد و متبری باشه که بحث دیگه که الان تقریبا روشن شد، یعنی اون اصلی که موضوع دلیل دیگر رو برداره. وقتی شما استثاب کریت میکنید، استثاب کریت ثابت میکنه که این آب چیه؟ پاکه. میگه تو متعبد باش که این آب پاکه. وقتی تعبد داریم این آب پاکه و کره، پس تعبدن دست من هم میشود پاک، پس دیگه شک که در طهارت دستم ندارم که استثاب نجاست کنه.
اونجا
تعبدن
ما استثاب قبول
نداریم،
ولی اونجا
تنگه اصلا بحث در اصل همیه. اصل یعنی تعبد، اصل یعنی تعبد، اصل یعنی اموری که شارع متعال میاد در مرحله شک شما رو متعبد میکنه، امار یعنی کاشف عن الواقع. فرق اصل اماره اینجوری میدونیم که اصل فقط احراز وظیفه میکنه، ولی اماره کاشف کشف از واقع هم میکنه. استثاب میکنم طهارت همین آب و همین آب تو حوض اشاره میکنم، میگم قبل از اینکه دستمو بزنم
که
آره. ولی شکم نه، سبب شکم این که کره یا قلیله نسبت به کریت و قلتش اصل ندارم، چون نمیدونم حال که سابقش چی بوده. درسته؟ پس استثاب دارم اینجا؟ الان میگم یه آبیه که من شک دارم که این آب کور هست یا کور نیست، حالت سابقش هم ندارم، ولی میدونم قبلا پاک بوده، دست نجس رو میدونم توی آب. الان من نسبت به کوریت حالت سابقه دارم که استثاب کنم؟ نه. نسبت به طهارت حالت سابقه دارم؟ بله، چون میدونم آب پاک بوده.
یعنی مردان حالت سابقه
یقینی بود،
خودش باشه، بعد
شک
موضوع باشه، این
نیست. نه، همون جوری که شک میکنیم همون استثاب
میکنیم. حالا شک که در پاک بوده،
خب
شکمون این بوده که الان این کل یا قلیله.
نه، یعنی دو تا شک داریم، دو تا شک داریم. الان دو تا شک داریم، شک داریم این آب پاکه، قبلا میدونیم پاکه، الان هم دستمون هم زدیم چه آب رو شک یا قطع طهارتش داشتیم، شک در کلیتش، درست شد؟ الان که دستمون دست نجس رو وارد آب کردیم، شک در طهارت میکنیم، شک در کلیت هم هنوز داریم. اگه کور باشد دیگه قطع طهارت پیدا میکنیم، اگه قلیل باشد قطع به نجاست پیدا میکنیم. نسبت به این سرده که کلیت هیچ دلیل اصلا حالت سابق نداریم، چون حالت سابق نداریم استثاب نسبت به اون نمیتونیم بکنیم، درسته؟ چیزی که اینجا باقی میماند نسبت به طهارت استثاب بکنیم، استثاب به طهارت میکنیم.
مولا میتونه به طهارت متناقض
اون تو اشکال نداره چه من شما معنیش رو بگیم نه هیچ قضیه نیست مثل این موارد بعد تحصیل بر مکلفینه اما خیلی راحت هم آب پاک شد هم دست شما میره نجس میگیره هیچ مشکلی هم پیش نمیاد الان همین فردی گفتیم چی میگه قضیه و اما به نسبت ایله خب حالا دوب دقت کنید آیه اصل مثبت رو تو مقام تقریب نکردیم آی ایروانی میگن او استصحاب اولی که کردید یعنی استصحاب عدم حدوث خیار حیوان در لحظه عقد درست شد؟ استصحاب کردیم گفتیم یه لحظه قبل از عقد خیار حیوان نداشتیم تا عقد خونده شد شک میکنیم خیار حیوان داریم نه استصحاب میکنیم عدم حدوث خیار حیوان رو تا لحظه تفرم ایشون میفهمن این استصحاب استصحاب مثبته چون لازمه عدم حدوث خیار تا لحظه تفرق لازمش یه که ساعت 8 تا 10 سه روز بعد هنوز خیار دارم درست شد؟ این لازمه عقلیشه لازمه عقلی عدم حدوث خیار تو این فاصله 8 تا 10 روز اول لازمه چیه که پس خیار ثابت می شود در فاصله 8 تا 10 روز چهارم درست شد؟ خب این لازمه شه
حالت عدم حدوث
خیالی که
استفاده
برای
خیال
توی حالت عدم
حدوث ما میگیم که قبل از عصر ما نداشتیم خیال پس الان هم میگیم نداریم
تا
کی؟ تا زمان تفرق
خب
یعنی داریم از قبل از عصر تا زمان
تفرق
این بازار
رو میگیریم شما چه کار میکنیم؟ چه کار میکنیم؟ چه حالت سابقه بعد از لحظه اولین لحظه که حالت سابقه متعقد دارید شروع کنید دیگه چرا گرفتیم؟ دقیقا گفتم 7:59 دقیقه خیار حیوان داریم لحظه ساعت 8 شک میکنم 7:59 بله همه هست
بازار
یک شعبه شکل آخرش رو بگیم نه ربط به هم نداره دو تا استصحاب جدا داریم یه بار استصحاب کردیم 7:59 دقیقه روز اول خیار حیوان داشتی؟
نه
استصحاب بکنیم ساعت 8 دارید؟
نه
9 دارید؟
نه
به لحظه ساعت 7:59 دقیقه دارید؟
نه
لحظه 10 قدر متعقن حادث شده این خیار اول این استصحاب اول بذارید کنار یه استصحاب دیگه هم در مقام داریم ساعت 7:59 دقیقه روز چهارم خیار حیوان دارید؟ ساعت 8 دارید؟ 9 دارید؟ 9:59 دقیقه دارید؟ 10 تمام شده روشن؟ ثمرش همیه که شما میخواید ساعت 9 روز چهارم شما آمده خیار حیوان رو پس کردید مهم ببینیم حق خیار پس دارید یا این لحظه ندارید اگه گفتی ساعت 8 خیار پستون تمام شده بود شما دیگه الان خیار پس ندارید اگه تا ساعت 10 ادامه داره در زمان خیار رو پس کردید ثمرش روشن؟ خب آقای ایروانی میگن آقا اون چیزی که شما بهش احتیاج دارید کدام حسه است؟ شما به لحاظ حکم شرعی احتیاج به چی دارید؟ شما احتیاج دارید به وجود خیار مجلس در فاصله بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز چهارم ای که میاید استصحاب میکنید عدم حدوث خیار رو در فاصله ساعت 8 تا ساعت 10 روز اول لازمه عدم حدوث خیار توی دو ساعت وجود خیار است در اون دو ساعت و این میشود اصل مثبت به نظرم میرسه یک فر از ذهن شریف آقای ایروانی پریده یا من بد میفهمم یا نمیدونم چجوریه به نظرم میرسه توجه نکردن که اینجا یه اثری بر خود همه عدم حدوث خیار یا حدوث خیار در این زمان وجود داره دو اثر رو هر کسی تونست بگه چیه؟ نه نه همینجا اینجا اوز بلش کنید همینجا اثر رو بده اثر وجود خیار در فاصله بین عقد و تفرق حدوث یا عدم حدوث این چه ثمره‌ای داره؟ آقای ایروانی هیچ ثمره‌ای برای مترتب ندونسته از روش از ثمره‌ای که منم میگم درست نباشه ولی به ذهنم این ثمره هست آقای ایروانی اینجا ثمره ندونستن لذا گفتن خب ثمره فقط چیه؟ ثمره فقط وجود خیار در ساعت 8 تا 10 روز سوم دیگه تعصب و ثمره نسبت به استصحاب میشود لازم است پس میشه اصلا مشبه یه ثمره خود وجود استصحاب داره هر کی گفت
این زمان اگه بخواد از خیار استفاده کنه اگه بگیم عدم خب نداره تا
نه خب نکته اینجا حالا از این نظری اگه بگم جوابش مفهمید مشکلی که اینجا خیار مجلس داره حالا جواب شده بدید خیلی روشن شد جواب
سوال
سوال یکی یک ثمره درست کنید برای وجود یا عدم وجود خیال در همین زمان. اب نداره، پس برای ای هم هست، پس برای مشتری هست. یه فعل درست کنید که این ثمر داشته باشه. روز چهارم نهید، همین روز اوله. چی؟ سرس نکنه، اسقاط کنه. احسن. پس ثمرش در اون جایی که اگر آمد و خیار مجلس رو چیکار کرد؟ ساقط کرد. دیگه اینجا خود همین استثابه اثر داره. استثابه عدم حدوث خیار دارد میکنه که این تو اون زمان اگر خواست فرض بکنه دیگه خیاری ندارد. حتما باید ثبت بکنه تا زمان بعد بیاد خیار رو انجام بده. البته این تصمیم بر اساسیه که شما خیار مجلس رو خیاری جدای از خیار حیوان بدانید، نه که بگید خیار حیوان استمرار خیار مجلس است در خصوص حیوان. به نظر میرسه که از عبارات آیه ایروانی و ترتیب بحثشون هم استفاده شد، اینا دو تا خیار جداگانه هستن. به نظر میرسه خود این استثابه چی داره؟ اثر داره. البته البته شبهه‌ای که آقای ایروانی کردن هنوز سر جای خودش باقیه. یعنی استثابه عدم حدوث خیار از ابتدای عقد درسته که جاری میشه و نتیجه‌اش میشه که توی فاصله خیار نداره، ولی اونایی که میگن اصل مثبت در ایجو لوازم هم حجت نیست، ثابت نمی کنن که پس خیار از چه آغاز شده؟ از لحظه تفرق، که بعد بخواید بگید بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز 4 دیگه شما اصلا خدمت شما هنوز خیارتون باقیه. برای او اثر این استثاب می شود اصل مثبت، ولی برای این اثری که من گفتم اصل مثبت نیست.
اصل مثبت
نه دیگه، این آثار شروعی که میگید آثاری فاصله دارد یا ندارد ثابت میکنن در اون فاصله خیار هست یا خیار نیست. چون نکنید اگر خیار الان خوب دقت کنید این تقریب کنم شبه ایشون حل شده برای شما آیان. اگر ساعت 8 شروع شده باشد چون خیار 3 روز ادامه دارد، پس ساعت 8 روز سوم تمام می شود. درسته؟ لازمه در واقع شرعیه، چون خود شارع گفته خیار 3 روز دیگه، پس لازمه شرعی یا حالا بگید عرفی این که تو این روز آغاز شده باشد ادامهش در 3 روز آینده است. پس نسبت به اون اثر در هر صورت می شود اصل مثبت. حالا در هر صورت این روشن حرف های ایروانی که این استثاب برای اثبات او اثر اصل مثبته، ولی این که آیه بگیم این استثاب خودش اثری ندارد، چرا؟ در فروزی برای خودی استثاب می شود اثر مترتب کرد، ولی باز هم تأثیری در بحث ما ندارد. چون درسته که این استثاب خودش اثر داره، ولی بالاخره او لازمه را نمی تونه ثابت بکنه. این رو توجه داشته باشید دیگه. حالا تمام کلام در تصویر این استثاب. خب حالا جواب اصلی نیم رفتیم سر استثابات. حالا پس آیا این استثابات جاری یا جاری نیست؟ شما میگید آبلا خلا وای ایروانی استثاب اول اصل مثبته، استثاب دوم میکنه، استثاب میکنیم بقای بگید بقای خیار حیوان رو در فاصله بین ساعت 8 تا ساعت 10 روز 4. این که خوبه آقای ایروانی میفرمایند نخیر، این هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون ما آمدیم گفتیم که الاصل و دلیل حیث و لا دلیل، امارات همیشه حاکم بر ادله اصول است. یعنی اصلا موضوع ادله اصول رو برمی‌دارن. سال این نحوه که حکومت یا وروده سر جای خودش به تفصیل بحث می‌کنیم، ولی تقدم امارات رو بر اصول هیچ کس در شکی نکرده. هیچ وقت هیچ اصلی با هیچ اماره معارضه نمی‌کند. به تعبیر ایشون هیچ وقت با وجود دلیل اجتهادی نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد. این اصطلاح اصطلاح های مزفره به قدمان بعدی ها به کار میبردن که به اماره میگفتن دلیل اجتهادی، به اصل میگفتن دلیل فقاهتی. حالا وچه تصمیمش هم باشه مهم هم نیست. خب پس با وجود اماره و دلیل اجتهادی نوبت به اصل و دلیل فقاهتی نمیرسد و فرضیه که ما از خود روایت استظهار کردیم که وجود زمان ابتدای زمان خیار ایوان همون خود لحظه ایجاد عقد است. و چون ما استظهار کردیم و استظهار از روایت دلیل اجتهادی و اماره است، دیگه نوبت به استظهار در مقام نمیرسد. شک شما را از بین میبرد. شارع گفته ظواهر حجت هم روایت هم حجت هست. پس بنابراین ما الان قطع تعبدی داریم به این که از لحظه صدور عقد و تحقق عقد خیار حیوان داریم، دیگه نوبتی نمیرسد که بخوایم استثاب کنیم. و این اماره چیه؟ چون اماره است اصولش هم ثابت میکنه. حالا که اماره ثابت کرد از این لحظه شروع شده، پس دیگه ساعت 8 صبح روز چهارم یه خیال ایوان من هم تمام شده است.
این
دلالت
داره همون خیالی که برای
مطلق
مطبایی این هسته در خصوص ایوان هم همون شده.
نه از همون زمان هست،
از همون زمان. خب ما که همین کنهای نظری فرض شما گفتیم که خیار مجلس رو ثابت کنیم ولی خیار حیوان رو ثابت نکنیم، خب الان داریم به همون روایت تمسک میکنیم.
چه مشکل داره؟
خب وقتی خیار مجلس نداریم که این خرید رو ثابت کنیم،
خب
نمیدونیم که خیار حیوان هم از همون.
خب اون رو ساقط کردیم دیگه، البیان و بالخیار حتی یفترقا رو ساقط کردیم، ولی صاحب الحیوان بالخیار الی ثلاث ایام رو ساقط نکرد. خب هیچی، دو تا خیار جداگانه است، دو تا حق جداگانه است، دو تا خیار جداگانه است، دو تا بدهی جداگانه است. مثل که من میگم به شما، میگم آقا خوب دقت کنید، من به شما میگم اگر شما چیز کنی، اگر شما نمره 20 بگیری یه هفته میتونید بیاید از این ویلا استفاده کنید، اگر نفر اول مدرسه بشید یک ماه میتونید بیاید استفاده بکنید. شما 20 نگرفتید نفر اول شدید، نمیتونید از الان برید یک ماه استفاده کنید؟ ها؟ چه ربطی داره؟ دو تا دلیل داریم، یه دلیل مستقلا یک حق مقید رو براتون استفاده میکنه، اثبات میکنه، یه دلیل دیگه یه حق موسع رو اثبات میکنه. شما دلیلی که حق مزیق رو اثبات میکرد اثبات کردید، از کار انداختید. خب دلیلی که حق موسع رو ایجاد میکنه از ابتدای زمان ایجاد میکنه. که من که نگفتم که بعد از اینکه او یه هفته تمام شد یه ماه دیگه میتونی بیای بری. اگه میگفتم آقا اگه شما 20 بگیری یه هفته میتونی از این ویلا استفاده کنی، اگر نفر اول بشی بعد از یک هفته تا یک ماه میتونی استفاده کنی، اینجا بله شما اگر نفر اول شدید ولی 20 نگرفتی، خب هفته اول نمیتونید استفاده کنید، از هفته دوم تا یک ماه میتونید استفاده کنید. ولی بعدی که من دو تا دلیل مستقل گفتم، گفتم جایزه 20 یه هفته استفاده از جایزه نفر اول شدن یه ماهه. حالا کسی با 19.95 مثلا نفر اول شد 20 هم نگرفت، درست شد؟ حالا اینجا میتونه یه ماه استفاده کنه یا نه؟ یه مثال عرفی میزنم. حالا این دو تا معنی جداگانه، میگن آقا خیار مجلس از زمان عقدی زمان، خیار حیوان از زمان عقد 3 روز بعد. حالا اولی رو ثابت کردم، دلیل نداره خیار حیوان رو ثابت کرده باشی.
نه
دیگه همون ظاهر، نه نه من استدلال به این نکرد،
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه برای بیان گفتم که گفتم نها کنید روایت داره میگه بیان، یعنی از اون لحظه که بی ایجاد میشه میگه البیانه بالخیار حتی یفترقا، یعنی از زمان بی و صاحب الحیوانی که طرف بی واقع شده دیگه، نه صاحب الحیوانی که تو خیابون داره رد میشه. پس معلوم میشه این هم مال همون زمان بیه. وقتی میگه البیانه بالخیار، شما از بیان چی میفهمید؟ از چه آغاز میشه؟ از زمان بی و صاحب الحیوان هم اینه، همون به همون قرینه، یعنی همون صاحب الحیوانی که بی انجام داده، این هم از همون زبانه، توی سیاق آمده. اگه مخاطب جداگانه میده جداگانه باید بیان کرد. خب عبارت این رو بخونیم، و به هادا یک کده از تأمل فیمت تدل لبه یا علا کون البدایه یک تفرق روشن میشود. تأمل در اون استدلال که کردن، گفتن ابتدای زمان عقد تفرق است. چجوری استفاده کردن؟ گفتن من استصحاب عدم حدوث الخيار قبل انقضاء المجلس، گفتن ما استصحاب عدم حدوث خيار میکنیم قبل از انقضاء مجلس، به همون تعبیری که گفتم همون 7:59 دقیقه صبح روز اول زدنتون باشه، میگیم اون زمان خیار نداشتیم، لحظه حدوث نداریم، میاد تا لحظه انقضای مجلس. یا استصحاب عدم ارتفاعهی به انقضاء ثلاثت من حین العقد، میایم استصحاب میکنیم که مرتفع نمیشود انقضاء ثلاثه، یعنی این که 3 روزمون منقضع نمیشود من حین العقد، یعنی ساعت 8 روز چهارم میگیم استصحاب ما در ببخشید خیار ما در ساعت 8 منقضی نمیشود. 7:59 دقیقه خیار داشتیم، 8 هم میگیم خیار داریم تا ساعت 9:59 دقیقه خیار هست.
او به انه یلزم اجتماع سبب این علام و سبب این واحد هم همینجا توضیح بدم. بچه سومی که داره میاره میگه آقا شما در ساعت بین 8 تا ساعت در لحظه بین 8 تا ساعت 10 روز اول که فاصله بین عقد و زمان تفرق بود خیار مجلس داشتید دیگه، درسته؟ معنی نداره دیگه توی زمان خیار حیوان هم داشته باشید، چون میشود دو تا سبب بر مسبب واحد تأثیر بکنن، دو تا علت یک معلول رو به وجود بیارن. نگاه کنید این بحث تاریخ شناسی فقه ما داره، در یک برهه‌ای در قرن‌های 5 و 6 که یه مقدار تحت تأثیر استدلالات کلامی و فلسفی فقه ما هم تأثیر پذیرفته بود و هنوز هم علم و اصول به اون شکوفایی نرسیده بود که این بحث ها رو کاملا از هم دیگه جدا کنن، گاهگداری متاسفانه می‌دیدیم که بعضی از استدلال‌های عقلی راه پیدا کرده، از استدلال‌های کلامی و فلسفی و عقلی راه پیدا کرده به مباحث فقهی ما. دیگه در قرن‌های بعد فقه ما پالایش شد و دیگه کمتر از این استدلال‌ها کسی استفاده می‌کرد. دیگه روشنه که آقا اون استدلال‌هایی که ما در بحث فلسفه یا در بحث کلام می‌آوردیم که از بابی دو علت برای معلول واحد ممکن نیست، اینا در امور تکوینی است. تو امور تکوینی است که هر علت یک معلول رو ایجاد می‌کنه، یک معلول نمی‌تونه مسبب از دو علت بشه، یا به دیگه تأثیر دو علت بر معلول واحد مستحیله. ولی در امور اعتباری چه اشکال داره؟ من ناخود تو عالم واحد این نوری که الان اینجا هست، این یک دونه فوتونی که اینجا هست، این فوتون یا از چراغ بیرون اومده یا از خورشید. اگه خورشید هم علاوه بر فوتون بتابه یه نور اضافه ای درست میکند. لذا شما حتی وسط روز، وسط گرمای تابستون زیر خورشید یه شمع هم که روشن بکنید یا روشن نکنید، در زیادی و کمی نور تأثیر داره. حالا که ما با چشممون بتونیم بفهمیم یا نفهمیم بحث دیگه است. لذا نمیشود یه معلول رو یه دو تا علت ایجاد کرده باشه. ولی در امور اعتباری اشکال نداره که یه معلول رو من 10 تا علت هم از براش چیز کنم، براش اعتبار کنم. به همیه اعتبار میگم آقا ایشه یا ایشه یا ایشه یا ایشه یا ایشه، هر کدوم ایجاد شدن، یا اگر همه شدن ایجاد شدن، این معلول رو ایجاد میکنن. سه تاشون با همدیگه ایجاد میشن، سه تاشون تأثیر میذارن در تحقق معلول. امور اعتباری قیافشون به امور تکوینیه کاملا اشتباه و باطله. او به انهو یلزم اجتماع و سببین علا مسبب واحد، دو سبب یعنی یه چیز عقد، یه خیار مجلس و یه خیار حیوان سبب بشن که الان من حق فرض داشته باشم. و بعدش تعمل. اما به نسبت الان استثابین، این که دو تا استثابی که گفتن به درد نمیخورد، فل ان النوبه لا تصل الى دلیل الفقاهتی مع وجود دلیل اجتهادی، نوبت به دلیل فقاهتی نمیرسد با وجود دلیل اجتهادی. الا ان الاستثاب الاول مثبت، استثاب اول مثبت است. چرا؟ لأن المطلوب اثبات و عدم ارتفاعه بانقضاء ثلاثه من حین العقد، چون مطلوب اینه که اثبات کنیم به انقضاء 3 روز از حین العقد، یعنی با رسیدن ساعت 8 روز چهارم، این عقد، این خیار از بین نمی رود. و هو لازم غیر شرعی لعدم حدوثه قبل انقضاء المجلس، و این لازمه شرعی به معنای حکم موضوع، و این حکمی نیست که مترتب شده باشد بر این موضوع، این لازمه غیر شرعی عدم حدوثش قبل انقضاء المجلس. لازمه عقلی این که از ساعت 10 شروع شده باشه اینه که تا ساعت 10 روز سوم هم ادامه داشته باشد. و اما به نسبت الال اخیر، نسبت به اخیری چی؟ فلان قیاس الامور الاعتباریه علی الامور تجزیمیه قیاسون مع الفارض. این هم تمام. دو تا بحث میمونه، این هم تمامش بکنیم که ساعت بعد از اول خیار شرط شروع کنیم. نکته خاصی نداره. نگاه کنید بحثی که باقی میمونه که همونجور که توضیح دادیم در مسائل مختلفی از مسائل فقه ما هم محل ابتلای خلافش هم در اشتر قبل گفتم، مهم اینه که مثلا میگن آقا 3 روز خیار مجلس داریم، مثلا مسافر اگه 10 روز یک جایی موند باید نمازش رو تام بخونه، و در اون مسائل دیگه مثل بحث مثلا اقل توحش 10 روزه یا اقل حیث 3 روزه، همه بحث اونجا هم پیش میاد که میگن آقا شما از کجا میگید؟ ما نظرمون اینه، یعنی همه فقهای رو میگن که میگن آقا یا مثلا میگن یک ماه کفاره روزه بگیر، الان 5 6 تا مثال زدیم، مثلا دیگه هم تو فقه داره. آقایون میگن آقا اگه پشت سر هم گرفتی، اگه از اول ماه شروع کردی 29 روزه ماه تو کافیه، ولی اگه وسط شروع کردی بس 30 روز بشه. اگه از اول صبح شروع کردی تا غروب روز سوم کافیه، ولی اگه از وسط شروع کردی باید حتما چیکار بکنی تا وسط روز سوم ادامه بدی. میگن به خاطر استظهار عرفیه، وقتی عرف میگن آقا شما 3 روز کار رو انجام بده، خب اگه از اول روز
اول شروع کردی، خب روز اول، روز دوم، روز سوم، خب سه روز انجام بدید دیگه تا آخر روز سوم کافیه. ولی اگه از وسط شروع شد، به شرطی که از دلیل استفاده بشه که میشه از وسط شروع بشه. اگه گفتن سه روز پشت سر هم روزه بگیر، نمیشه از وسط روز شروع بکنیم، درسته؟ ولی بعضی از امور، خب مثلا مسافرت ممکنه کسی وسط روز برسه، یا مثلا طهرهی ممکنه از وسط روز ایجاد بشه. پس بنابراین میدونیم اینا از وسط روز هم ممکنه. حالا از وسط روز ممکن شد، خب حالا ما میدونیم از وسط روز بعد عرفاً سه روز تمام بشه. سه روز تمام شدن عرفاً دیگه از روز چهارم به همین مقداری که از روز اول نقص داره بعد تلفیق کنیم، که اصطلاحاً میگن ملفقاً، یعنی تلفیقاً سه روز رو درست کنیم. دیگه شبها چرا ادامه داره؟ اینم بستگی داره به دلیل. اگه دلیل دلیلی باشه که او امری که داره حکم براش اثبات میکنه، عرفاً شبا درش دخیل نیست، مثل روزه گرفتن، خب شما باید روزاش روزه بگیرید، شبا ربطی نداره. ولی اونایی که میگه نه، اون دلیلی که معلوم میشه یک امر استدامه‌ایه، مثل مثلا سفر، مثل حضر، مثل دم، مثل تو، اینها اموریه که خب میدونیم ادامه داره، وسطش منقطع نیست. به همین دلیل که منقطع نیست، شب رو هم به روز چیکار میکنیم؟ ملحق میکنیم. و اما دخول اللیلتین، این که دو تا شب رو هم باید در روز قاطی بکنیم، فلان الیوم و این کان ظاهرا فی خصوص بیاض النهار، اگرچه ظاهرش در خصوص خود روشنایی روزه، الا ان المستفاد من الروایات استمرار الخیال الواحد، مستفاده از روایات یه که یک خیال واحد مستمر داره و لازمه دخول اللیلتین، نه که هر روزی در روزه ماه مبارک رمضان. ما میدونید 30 تا وجوب روزه داریم و وجوب هر روزه غیر از وجوب روزه روزه دیگر است. ولی در دم میدونیم کل این مدت دم رو شرعاً یک حیض حساب میکنن، نه اینکه هر روزش یک حیض حساب بشه. در طور کل مدت طور رو یک طور حساب میکنن، در سفر کل مدت سفر رو یا کل مدت حضر رو یک حضر حساب میکنن، در اینجا وزاد سالین که کل این مدت رو یک خیار حساب میکنن. وقتی یک خیار حساب شد، شبان باید درش دخیل بشه. و اما کفایت و تلفیق چی؟ میشه ملفقا اگر از وسط روز شروع شد، چی که مفصلا گفتم. اما کفایت و تلفیق فلعن ذالک هو المفهوم عرفاً من التحدید به ثلاثت ایام و نحوهی، عرفاً وقتی میگن سه روز، خب اگر از وسط روز شروع شده باشه، پس باید نصفه روز چهارم رو باید ددیمه بکنیم. فهو یفهم، فهمیده میشود از این عبارت، از این تحدید به ثلاثت ایام، که ان العقد لو وقع بدایت بیاض النهار، در ابتدای اول روز اتفاق بیفته، استمر و ثلاثتا من دون تکثیر، سه روز ادامه داره به دور کس. تو بعضی از مثال خیلی مطلابه میشه، مثلا تو اقل توهده میگه سه روزه، خیلی پرسمر میشه. یعنی اگر اول صبح یک کسی دم دید، اول اذان صبح دم دید، این تا دم غروب باعث پاک شده، باعث عملا از 72 ساعت کمتر شده. ولی باعث از 72 ساعت کمتر شده، ولی چون عرفاً سه روز صد میکنه، اقل تو اقل حیضش حساب میشه، پس بنابراین این حیضه حساب میشه. ولی اگر کسی نه 10 دقیقه بعد از اون مثلا حیض شروع شد، یه حتما باید تا 10 دقیقه بعد از اون روز چهارم، اگر وسط شب چهارم پاک شد، باز هم فایده نداره، اقل حساب میشه، یه جای خیلی پرثمر میشه. فلو وقع اثناء بیاض النهار استمر الى اثناء بیاض اليوم الرابع، پس اگر عقد رو در وسط روز انجام بدیم، این تا وسط روز چهارم ادامه پیدا میکنه. و هذا البيان نفسه، همین بیان یه عکسی عشرت الاقامه، در 10 روز اقامه میاد، و ثلاثه الحیض و عشرته، در صلاحت اقل حیض و اکثر حیض و طهر همه میاد. و اما دخول لیلت ثالثه حالت تلفیق، این که لیله ثالثه در حالت تلفیق داخل است، فلما تقدم فی دخول لیلتن، به همون دلیلی که دو شب دیگه گفتیم، عرفاً یک خیار واحده، پس وقتی تا وسط روز چهارم ادامه داره، شب چهارم هست داخله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بله.
نه،
فقط روز در دست باشه، نه همین، یعنی انتهای مدت رو بیان میکنه، یعنی عرفاً روز رو نمیشه. ولی ابتدا اگه به شما بگفتن، به شما گفتن که شما سه روز حق دارید بیایید مدرسه، یعنی شبا میتونی تو مدرسه باشی؟
اومدن
نه پیش فرض هم نیست، هیچ پیش فرض هم نیست، هیچ پیش فرض هم نیست. میگه سه روز شما میتونه از این خونه استفاده کنی، همینه، هیچ پیش فرض هم نیست. نه قرینه نداشته باشید که یک امر واحده خیلی ممکنه بگه شما سه تا روز میتونید استفاده. اگر هیچ دلیلی نباشه شما شک بکنید، هیچ قرینه‌ای نداره که شبا میشه استفاده کرد یا نکرد. نگید آقا عرفاً سلوسی خونمون نه شباش هم باید بکنید، نه یه جاییه که همیشه شبامون همیشه روزا استفاده کرد، میشه شبا هم نبود. چی گفته اونجا حتما شما میتونید شب هم استفاده کنید. نه نه شد به خاطری که عرفاً اگر از اول صبح شروع کرد 72 ساعت نشد، ولی 3 روز هم گذشت، 3 روز شد دیگه، از اول روز سوم، از اول روز اول تا غروب روز سوم 3 روز شد یا نشد؟ نه استمرار نه، دو تا بحث از هم خط نکنید. یه بحثیه که دو شب اول داخل یا داخل نیست، او یه بحثه، او بحثات استمراره. بحث بعدیه که باید از اذان صبح امروز که اگه شروع کردیم تا اذان صبح روز چهارم باشه تا چه غروب روز سوم. بحث دیگه که میگم خیلی دیگه اینقدر توضیح دادم پر ثمره دیگه. خب همیه دیگه، ثمرهش همیه، بیاض یعنی روز. پس بنابراین اگه سه تا روشنایی روز طول کشیدی خیارش سه تا روز کامل داشت، پس بنابراین دیگه چه دلیل دارید که دلیل دارید که شب روز سوم هم شب چهارم هم همچی
دیگه
الان یه
مورد
علم فرضیه بنویسی از دلیل دانه بوده اون هم که یاد بگیرید منظور از اون یعنی فرض صحو این دلیل نداره. نه نه روایت اصلا اونجا اصلا معنی هم نداره، اگرم باشه میشه توسعه و تضییع، به خاطر اینکه روز یک مفهوم عرفیه. چرا یه موقعی خودشون میان تحدید میکنن، مثلا بدایه رو در نظر خودشون مثلا اوسع میگیرن، میگن آقا روز در نظر ما اینجا دو ساعت بعد از صبح هم روزه، توسعه میدن، درست شد؟ یا نه عرفن نمیدن، شرعه نمیده، عرفن نمیشه. الان مثلا اگر عرف بین و طلوع این رو متشکرم، اگر عرف بین و طلوع این رو روز نمیدونه، درسته؟ بین و طلوع این روز نمیدونه، ولی روایت میگه که کلو و شبو حتی آیه قرآن میگه کلو و شبو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، درست شد؟ یعنی از لحظه فجر، اوج از لحظه فجر آغاز روز نمیگیره، از لحظه حداقل باید یه سفیده روشنایی زده باشه یا طلوع خورشید ممکنه آغاز روز بگیره. این ممکنه شما بگید آقا تعیین مصداق عرفی روز نیست، تعبد اشاره میگه آقا من روز از اینجا میدونم، ولی وقتی همچی تعبدی نکردن گفتن روز روز رو باید ببینیم عرف چی میگه، مگر اینکه شما باید یه کبرای دیگه استفاده کنید، از اون ادله استفاده کنید که در نظر شارع روز یه توسعه ایه.
یعنی ما الان
آره، و اینجا باید نگاه بکنید ببینید که مجموعه آیا از اون روایت استفاده میشه که این ما رو همه جای فقه. یه موقع شما ممکنه از اون ادله استفاده کنید که اصلا شارع وقتی میگه روز مرادش همین روزی که خودش تعریف کرده، اونجا میتونه سرایتش به بقیه ادله هم بشه. بله فقها نظر کنم میشه رفت بقل میشه رفت الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لطلاب مقدمه سلام شکر. اللهم اخرجني من ظلمات الظهر واشرني بنور الفهر، اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا ارحم الراحمين. این ثمره نداره که میگن، این میگن ثمره مترد ثمره که انتظار داریم از استخاب، بقای این چیز بقای این استخاب است در بقای خیار حیوان است در ساعت بین 8 تا 10 روز چهارم، و این نسبت به استخاب روز اول میشود اصل مستقل، درست؟ خب آره، خب ثمره دیگه هم داره. پس من جواب دادم که اصلا این تصویری که شما میگید این استصحاب اصلا جاری نیست، اصل مثبته. خوب بودی رو توضیح میدید که این استصحاب جاریه نسبت به اصل اثر مستقیم خودش، ولی او اثر رو نمیتونه اثبات کنه. شاید آقای ایوانی دیگه نمیخواستن خیلی اینجا تفصیل بدن و اینجا واقعا تو جایی که خوب کار کردنشون حرف زدن. نکنید واقعا توضیحات اینجا خیلی مختصره. اما من برای اینکه چهار خط توضیح دادم، چه مقدار نکته مجبور شدم بگم؟ بله بله متشکرم. بله میفهمید به این ثمره که من گفتم دیگه. آره که اگه اون رو اسقاط کرد خیلی از اون اب نداره دیگه، ولی وقتی علت دیگه هست اشکال نداره، ولی وقتی علت دیگه هست بدون اون هم این معلول هست. چرا ما دنبال معلولیم دیگه؟ ما خود ما میخوایم معلولش اثبات خیار دیگه. ما دنبال خیاریم. در هر حال اینجا ما خیار داریم. حالا این خیار باشه یا اون خیار باشه چه تفاوتی داره؟ تمسک به این خیار کنیم و تمسک بود. چرا؟ اگه بتونیم اینجا تفاوتی قاضی جا تمسک به این خیار یه اثری داره. حالا در اصل اون مد نداره، شما بگید هم جاری. اشکال نداره، خیلی قائلن که تو اصول مستطین هر دو از همزمان جاریه. معنی نداره. خب بحث دیگه الان میخوام آغاز کنیم. بحث خیار شرط، بحث خیار شرط و خیار تخلف شرط از مهمترین مباحث معاملات بسیار پرکاربرد و شاید ما دیگه تقریبا نداشته باشیم خیاری که اینقدر پرکاربرد باشه. این دو تا بحث بسیار ثمره داره. تیکه مباحث عمده از مباحث حقوقی دادگاه الان ما مربوط به همین بحث خیار شرط میشه. تو شما دیدید غالبا در مباینامه های سری شروطی عقد شده نوشته شده یا بعضی از به وسیله بعضی از شروط بعضی از مثلا خیارات دیگه فرض شده از بین رفته و هر ترتیبی یکی اینکه دامنه این شروط چجوری خیلی وقتا شرط میکنن و اصلا سوال میشه این شرط صحیحه شرط صحیح نیست. فقط مربوط به اینجا هم نمیشه، خیار شرط در مواد دیگه هم هست. یکی از مثلا مواد اختلاف تو عقد نکاح هم هست. در ضمن نکاح اگه بعضی از شروط انجام شد بس میشه این شرط ها درست یا درست نیست. یکی از شروطی که خیلی محل بحثیه که اگه زن گفتش که حق طلاق با من باشه، خب الان بعضی رو شرط میکنن کار چنین شرطی درسته یا این شرط مخالف کتابه؟ مراد از شرط مخالف با کتاب چیه؟ مخالف کتاب سنت چیه؟ و بحث مفصلی داره. این دعای ایوانی به تفصیل وارد نمیشن، مختصر از مواد خیار شرط رو مطرح میکنن، ولی مواد بسیار پرثمره و پرکاربردی داره. میفرماین حالا این یکی که عدل عناوین رو به عنوان مدعا ذکر می‌کنم رو بخونیم تا به عدلش برسیم. خیار و شرط و هو ثابت به سبب اشتراطی فی العقد للمتعاقدین او لعهدهما او للاجنبی. میگن اگر یک کسی در ضمن یک عقدی آمد یه شرطی کرد، این شرط ثابت می‌شود در خود ضمن عقد به سبب شرط در ضمن عقد. توجه داشته باشید یه موقع شما شرط ابتدایی می‌کنید، این می‌شود وعد نمی‌شود شرط. مثل به دیگری میگید آقا من این کار رو برات انجام میدم، این شرط ابتدایی میشود وعده. که حالا بحث کار تخلف وعده جایز هست یا تخلف وعده جایز نیست، مشهور فقها قائل اینه که خلف وعده اشکالی نداره، یعنی خلف وعده حرام نیست. اگه به کسی یه وعده ای دادی اشکال نداره شما انجام ندید، فقط در مورد بعضی از موارد خاص میگن آقا خلف وعده نکنید. یکی از موارد نسبت به بچه هست، میگن نسبت به بچه وقتی وعده میگید وعده رو حتما وفا بکنید به خاطر او آثار سویی که داره. خب نه عموما نمیگن خلف وعده اشکال داره، اگه وعده دادید تونستید انجام بدید، نتونستید انجام نمیدید. خب ولی وعده در ضمن عقد اوفو بالعدله که میگین شاملش میشه و حتما لازم الوفا میشه، شما حتما باید برید انجام بدید. حالا بعضی از قدما میگفتن که آقا شرطی که در ضمن عقد گذاشته میشه لازم الوفا نیست، فقط ثمرش اگه انجام بدی و حق فرض پیدا میکنه. ولی مشهور فقهای متأخرین قائل اینن که نخیر، وقتی شما شرط رو میذارید شرط لازم الوفا هم هست. اگه طرف به شرطش عمل نکرد شما میتوانید برید ازش پیش داد را شکایت کنید، قاضی مجبورش میکنه که یه عمل رو چیکار بکنه انجام بده. شما کتابتون رو میفروشید به رفیقتون به 5000 تومان، میگید به شرط اینکه شما یک هفته برای من این کار رو انجام بدید، یا به شرط اینکه فلان شیعت رو به من به این قیمت بفروشید، یا به شرط اینکه این اتفاق اگه افتاد این کار رو برای من انجام بدید. تمام این شروط رو اگر آمد ما بعدن اون کار رو انجام نداد، شما میتونید ملزمش کنید، که دادگاه میتونه ملزمش کنه که کار رو حتما برای شما انجام بده. و یلزم لدر مشهور ضبط المدت المجعول فیها الخیار و عدم ترددها بین زیادت و نقصان. در عموم ضبط مدت هایی که در عقود هست، چه ضبط مدت در عقد نکاح موقت، چه در بین خیارات، در تمام اموری که ضبط داره، مشهور نظرشون این که حتما باید مدت معین بشه، مدت نباید مشهور باشه. و حالا همینجوری خواهم کن تمسک میکنن به نهی نبی عن بیع الغرر، میگن وقتی جهالت داشته باشه بین اقل و اکثر، این میشود معامله‌ای که ریسکش زیاده، معامله با خطر میشود. معلوم نمیشود این شرطش تا یک ماه یا تا 6 ساله. و من افراد الخيار المذكور بين العين. خب یک مورد هست در مورد افراد خيار شرط که چون خیلی پرکاربرد بود در زمان قدیم، اسمشو میذارن بیع الخيار. بیع الخيار این بوده که شخصی یه وسیله‌ای داشته به پولش احتیاج داشته، مثلا منزلی داشته به پولش احتیاج داشته، میاد پیش رفیقش میگه آقا این خونه منو مثلا 800 میلیون میارزه، ولی الان که 500 میلیون بیشتر به من پول نمیده، من بالاخره به پولم نیاز دارم، دوست دارم بالاخره این مال تو باشه، بالاخره تو ازش استفاده کنی بهتره، من این رو تو میفروشم، ولی به شرطی که اگه تا 6 ماه عین ثمن رو پیدا کردم بعد برگردوندم، حق فسخ معامله داشته باشم و شما این مبیع رو حتما به من چکا کنی برگردونی، به شرط اینکه اگر ثمن رو عینش موجوده، عینش موجود نیست، مثلش رو آوردم به شما دادم، شما حتما دوباره مبیع رو به من برگردونی بتونم فسخ کنم. اسمش رو دارم بیع الخیار. و من افراد الخیار المذکور، یکی از افراد خیار شرط بیع العین است. علا ایکون، به این شرط که ایکون للبایع الخیار استرجاعها عند رد ثمن نفسهی علا تقدیر وجودهی او مثلهی علا تقدیر عدمه. بایع خیار داشته باشد که برگردوند اون عین را هنگامی که ثمن رو برمیگردونه، خود ثمن رو بر تقدیری که ثمن وجود داره، یا مثلش رو برمیگردونه بر تقدیری که ثمن وجود نداره، خلال فترت معینه تا 6 ماه تا 1 سال اگه پول آوردن به هم برگردونیم. و یصطلح علیه به بیع الخیار، اصطلاحا به چنین بیعی میگن بیع الخیار. کما یجوز للمشتری ایضا اشتراط الخیار عند رد العین خلال فترت معینه. مشتری هم میتواند اشتراط خیار بکنه که من عین رو برگردونم در هنگام یک فتره معینه، این مبیع رو من میبرم تا یک سال حق فسخ داشته باشم. مثلا شما میرید یه رفیق میاد به شما میگه آقا ساعت خیلی خوبی دارم به شما این رو بخرم، شما میگه نه نمیخوام. میگه چرا؟ میگه بخاطر اینکه بابام رفته مسافرت، شاید برام از مکه ساعت بیاره. شما میگی که خب نه، شاید هم نیابود. میگه حالا در حساب من میخوام ثبت کنم. میگه خب هم نداره، شما به این ساعت رو بگیر ببر، اگه تا 6 ماه تا موقعی که بابات برگشت برن ساعت آورد بیا پسش بده، اگر نبود دیگه باشه مال خودت، به شرط اینکه شرط میکنید، به شرط اینکه بابام که برگشت برن ساعت نیاره. همین مثال دیدم، مثال برای موردیه که ممکن اصلا زمان خیار شرط هم معلوم نباشه. معلوم نیست پدر شما 25 ماه برمیگرده 28 برمیگرده، میگه تا روزی که بابام برگشت اگه ساعت نیاورد من اون ساعت رو برات بیارم. بابام میگه تا همون روزی که بابات برگشت، نه که شما اون مجلسی که به درسم اومده با این ساعت استفاده کنه بعد بیاره پسش بدی، نمیخواد مثلا مدت اکثر ببنده. میگه آقا تا همون روز با اینکه معینم نیست باید نگاه بکنیم که ادله شامل این میشود یا نمیشود. خدای ایوانی میگن دلیلی نداره که اگه زمان این خیار معین نیست حتما خیار شرع باطل باشه. یعنی بل مستعد فی ذلک. اما یه گفتیم خیار یثبت به اشتراطه لعدت وجوه، چند وجه داریم که خیار شرط ثابت میشود. یکیش قاعده المسلمون عند شروطهم، که مراد از مسلمون عند شروطهم مرادشون اینه که شرط در ضمن عقد ولا شرط ابتدایی رو که عرفان بهش وعده میگن رو لازم الوفا آقایون نمیدانن. المستفاده من صحیحه عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، حضرت فرمودن که المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز وجل فلا یجوز، مگر شرطی که شرط مخالف کتاب باشد. شرط مخالف کتاب جایز نیست و نمی لازم نیست، نه نمی توان به شرط مخالف کتاب ملتزم شد. اگه کسی آمد گفت من این کتاب رو به تو میفروشم که علیاذن بالله به شرطی این که تو شراب بخوری، من این کتاب رو به تو میفروشم به شرطی که شما مثلا یه عمل واجبی رو ترک بکنی، این شرط صحیح نیست. حالا این بحثی که شرط فاسد مفسد عقد هست یا نیست بحث جای دیگه است، اینجا بحث نمی‌کنیم. یه بحثی داریم که اگه شرط در ضمن عقد فاسد شد، فقط شرط فاسد عقد صحیحه یا نه، چون این عقد بنابر اون شرط منعقد شده، با فساد شرط عقد هم فاسد می‌شود. این بحثیه که بعداً میاد. و نوقش از ذالک. بعضی آمدن اشکال کردن گفتن خوب چیزی گفتی، مگر روایت نگفته المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل؟ خب مگر خود همین شرطی که شما میذاری میای میگه آقا خیار مثلا شرط گذاشتی، خود شرط مخالف کتابه. چرا؟ چون قرآن میگه اوفو بالعقود، به خود عقد، به ذات عقد پایبند باشید. نگفته به اوفو بالعقد مع الشرط، میگه آقا به عقد بدون شرط، به عقد خالی پایبند باشید. این دیگه جزو شلترین استدلالاتی که میشه در مقام کرد که حالا ایشون آوردن، به خاطر اون که ما قبلا هم مفصل توضیح دادیم اوفو بالعقود. میگه با عقد با همه خصوصیاتی که دارد پایبند باد. اگه یادتون باشه قبلا تو تفسیر افول لغوی همین مثالام تو ذهنم که باب کردم اونجا، که اگه اومدیم یه شرطی کردیم حق فصلی گذاشتیم در ضمن عقد، افول لغوی یعنی به حق فصل هم چی باش پایبند باد. اصلا اینکه از ادله که میشه باش تمسک کرد خود همین افول لغوده. افول لغوی میگه آقا به عقدی که بستید پایبند باشید. عقدی هم که ما بستیم عقد به همراه این شرط بوده، عقد معزنیمه بوده، اینم جزء عقد ما بوده، جزء خصوصیات عقد ما بوده، جزء زمان عقد ما بوده، پس برای دیگه هم باید پایبند باشیم. و نوقش از ذالک، بعضی مناقشه کردن و ان شرط الخیار مخالف للکتاب الکریم اوفو بالعقود، و چون اوفو بالعقود عدال علی لزوم کل عقده، خب میگه هر عقدی لازمه دیگه، میگه به عقد پایبند باشید، حق ندارید به وسیله خیار شرط عقد رو شما منفسخ کنید. یا سنت شریف هم میگه فاید افترقا فلا خیار، وقتی دوتایتون از هم دیگه جدا شدن دیگه خیاری وجود ندارد، پس شما نمیتونید از پیش خودت یه خیاری در مقام جعل کنی. از داله علی لزوم البی بعد الافتراق، جوابی که میشه داد اینه که لزوم وجوب وفا به معنی وجوب ابقای عقد بعد الافتراق تعبدن نیست، بلکه داره میگه آقا هر چیزی که عقد برای شما بستید بر خصوصیات عقد پایبند باشید. خب ما عقد با خیار شرط بستیم، پس بنابراین باید به خیار شرط هم پایبند بشیم. یمکن الجواب بان اللزوم و وجوب الوفا لیسا به معنی وجوب ابقای العقد بعد الافتراق تعبدن. اینجوری نیست که شارع متعال بگه خود عقد بدون هیچ بار و بندیل همین رو فقط من میخوام تعبد کنم که شما باش پایبند باشید. نه، بل هما به معنا حرمت تخلف اما تمن علیه المعاقده. میگه آقا وقتی بر یه چیزی قرار داد بستید و طرفین بر یه چیزی ترازی کردید، دیگه از این ترازیتون بعدن دست نکشید. نه اینکه شارع متعال بیاد معین کنه که شما حتما باید بر چی ترازی کنید، شارع کاری به این نداره که شما بر چی ترازی کنید، میگه بر اون چیزی که ترازی کردید دیگه بعدن دست نکشید. حالا ما ترازی کردیم برای با همراه این شرط، میگه از این دست نکش. و هو لا يتنافى مع اشتراط الخيار في بدايه المعاقده. و هم که آمد گفت اذا افترقا فلا خیاره، یعنی اینکه اگر شما خودتون بنایی بر خیار نداشتید وقتی مفترق شدید خیاری نیست، و الا اگر خودمون از ابتدا بنا رو برای خیار اوثق گذاشتید مشکلی ندارد. خب این هم تمام بحث این دلیل اولی که باید تمسک کردیم به مسلمون عند شروطهم بود. دلیل دوم به اطلاق او احل الله البیع است، تمسک به اطلاق قوله تعالی که خداوند متعال احل الله حضور گفتیم دلیل بر امضای بیعه. میگه خداوند متعال هر چیزی که بیست کنه رو امضا کرده، مگر اینکه چیزی باشه که حالا گفتیم شرط مخالف کتاب که استثناء شده. خب الان وقتی ما یه شرطی گذاشتیم که شرط صحیح شرعی هم هست، این میشه جزء بیع ما. حالا بیع ما آنچه که بیع برش صادق است، این نقل و انتقال به همراه این شرط است. شارع متعال میگه احل الله البیع، من این بیع رو چرا کردم؟ امضا کردم. الشامل للبیع المشتمل علی الخیار. سومین نکته که شون باش تمسک مونن صحیحه حلبیه. صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الحیوان کلهو شرطون ثلاثت ایام للمشتری، در حیوان همه انواع حیوان که عبد و کنیز باشد چه ارسون چارپایان باشد شرط است تا 3 روز برای مشتری. و هو بالخیار فیها این شرط اولم نشتره، این خیار رو من شارع دارم قرار میدم، شارع متعال قرار داده خیار برای مشتری در 3 روز هست، این شرط اولم نشتره، چه خودش شرط خیار کرده باشد یا شرط خیار نکرده باشد. از این معلوم میشود پس اگر خیار حیوان هم نبود میتواند مشتری خیار برای خودش شرط بکنه. فإنها تدل على أن ثبوت الخيار في غير الحيوان يمكن أن يتم من خلال الشرط. هم تمام.
خب درست بعدی که این خیلی مهمه و بزرگ اثرم هست و از تقریبا مختصات خیار شرطه اینه که شما میتونه خیار شرط رو اجنبی قرار دادی وقتی معامله انجام میدید که احتمال میدید که این معامله سرتون کلاه بره میتونید یه خیار شرط تا یه مدتی برای پدرتون مادرتون کسی قرار بدید مثلا اگه خونه دارید میخرید یه سرویس طلایی میخرید فکر مهم خیلی به نفعتونه ولی احتمال میدید که مثلا نه اونجوری که مد نظرتون نباشه راحت میگید آقا مثلا اگه بگید آقا خیار ای تا برید ای ثابت کنید و خیار ای ثابت کنید خودش باید یه عالم مشکل داره ولی راحت میگید آقا خیار شد اگر بابا گفتش که معامله قبول نیست تا سه روز من حق داشته باشم بیام معامله رو برهم بزنم بعد بله خب نکنید دیگه معامله نکنید فرض جایی که اون طرف مقابل تو همه خیار کرده فرض جایی که در مقابل قبول میکنه دیگه اون کسی که الان پول محتاجه میخواد من این جنسشو بفروشه مثلا یه سرویس طلای میاد شما میگه میگه آقا سرویس بازار مثلا این سرویس الان نوش مثلا 6 میلیون تومانه ولی الان بازار از من میخرن این خود قیمت مثلا طلاش 5 میلیون تومانه ولی چون بازار از من 5% کم میکنن دیدم بفروشم 5% کم میکنه ریالش افزوده و مالیات اینا میگه خب پس من 5% باید از دست بدم بیا شما به همین قیمت طلای خالص 5 میلیون بخر مثلا 4 میلیون بخر و این چون سرویس من نوعیه خب تو خود استفاده کن ببر اگه تو بخوای این سرویس بخری الان باید 1 میلیون خورده بیشتر پول بدی خب میگه من به همون قیمت ولی شما اطمینان ندارید میگه شاید اینو من ببرم بازار اصلا خوب نباشه یا بخرم بعد مثلا پدرم راضی نباشه پولشو بده شما میگه باشه اب نداره من اینا وام دارم میبرم الان این معامله رو انجام میدم حالا پولشو میدم یا نه چک یک ماهه میکشم و تا 3 روزم حق فسخ معامله رو دارم تا 2 روز حق فسخ معامله دارم میگه به پدرت نشون میدید میگه این شی بوده من خریدمش به این قیمت برای شما حق فسخ قرار دادم راضی نیستی فسخش کن راضی خوبه باشه خریدار اما جواز اشتراطی للاجنبی چون اطلاق وجوه مقدمه کلن همو عدلی که گفتیم هم احل الله البیع هم مسلمونه این در شروطه او جلن کسی بیا غفل حیوان کلو و شرطون سلاطت ایام للمشتری مثلا و هو بالخیار فیها ان شرط او لم یشترط این نهایتش دلالت میکنه که شما از مشتری میتوانی الغای خصوصیت کنی بایع هم چی بشه؟ شامل بشه دیگه نمیتونی الغای خصوصیت کنی به پدر بزرگ بایع هم شما بیایید الغای خصوصیت بکنی پس بنابراین ممکنه بگیم آقا این ذیل روایت یعنی دلیل سوم اینکه میگه جلن یعنی اکثرش یعنی روایت سوم رو نازل به اجنبی نگیریم نهایت الغای خصوصیت کنیم از مشتری نسبت به بایع دوباره نه مثلا اینها دیگه همش باید برید نگاه بکنیم عدله ابتدا منظرم که ابتدا اشکال نداره خیار شرط بذاره ولی خیار شرطش هم منوط به یکی چی اصلا بنابرای صحت عقد دیگه عقد بس صحیح باشه که خیار شرط هم صحیح بشه دیگه خیار شرطش هم بنابرای یکی بایه امضا بکنه اگه بایه با خیار شرط امضا کرد خیار شرط هم محقق می شود اگه امضا نکرد از خیار شرط رو امضا نکرد خیار شرط محقق نمی شود حالا سوال سر یکی ایش شرط که فاسد شده عرض هم فاسد می شود نیشه و بحث بردیه اما جواز اشتراط این خیار برای اجنبی چون آمدن گفتن که لهما للمتعاقدین اول عهدهما اول اجنبیه این که میشود شرط کرد این خیار رو برای اجنبی به خاطر اصلاح وجوه مقدمه این سه وجهی که گفتیم به خاطر اصلاح اونها کلن بگیم همشون اصلاح دارن او جلن بگیم اکثرشون اصلاح دارن سومی اصلاح نداره و اما اعتبار و ضبط المده فلا وجه له سوا سیرورت البیع نفسه قراریه خب دیگه گفتیم از من ضبط مدت باید بشه چه دلیلی داره میگن این وجه ما براش پیدا نکردیم مگر اینکه بخوام بگیم آقا بیع قراری میشه و نه النبی هم بیع القرار ما قرار رو به چی معنی کردیم به خطر بری گفتیم آقا نباید معامله پر خطر باشه و وقتی معلوم نیستش که بابایی بنده خدا چه از مسافرت برمیگرده یه موقع آمدیم و رفت اونجا پدرش خیلی خوش گذشت و یا مثل یه روحانی طلبه زنگ زدن گفتن آقا الان روحانی میخواین شما یه مدت دیگه بمون شده از رفقای ما شکل من شده رفته اونجا سه تا دو هفته اونجا نگرش داشتن سه تا دوازده روز نگرش داشتن روحانی نبوده هی آمده مدینه دوباره کاروان رو بعدی گرفته برده اعمال انجام بده مواسه برگرده گفتن آقا لازمه بود دوباره اومده مدینه یه کاروان که راهی نداشته خب این بنده خدا مخواسته مثلا مثلا اول محرم برگرده آخر سفر برمیگرده، پس معلوم نیست چه برمیگرده. خب دو ماه این سرویسی که شما دادید یا این ساعتی که شما فروختید دستور بنده خدا باشه، معلوم نیستش که بعد برگردونه ضرر باشه نباشه. شما اگه خودت بفهمید 6 سال آینده میخواد برگردونه، محاسبه میکنی، برات ریسک نداره، میدونی آقا تا 6 سال آینده قیمت سرویس طلا 1/10 شده، قشنگ برات مشخصه که داری شما معامله رو انجام میدی. ولی وقتی نمیدونی ممکنه دو شرش هم برات ریسک داشته باشه. اما اعتبار و ضبط المده فلا وجله سه واسه یورت البی نفسهی غراری یا لده جهالت شد و قد نهن نبی ان بی الغرار، که حالا توضیح هم دادیم که اصل یه روایت سندش ثابت نیست، مخصوصا ادهی که خواستن اطلاق هم بگیرن. نهن نبی ان الغرار که اصلا دلیل نداره، اون روایت نهن نبی ان بی الغرار سندش درست نبود. بعد انهو قد تقدم ضعف سند الحدیث و یبقى الحکم مبنیا علی الاحتیاط تحفظا من مخالفت الاجماع المدعا فیل مسئله. مسئله ضبط مدت در تمام این موارد عمدتا اجماعیه. حاجی تو ذهنم دقیق نمیدونم، حالا شاید در بحث ازدواج زوال موقت تعیین مدتش نقص داشته باشه، ولی عموم موارد دیگه که میگن باید مدت رو دقیق تعیین بکنید، نباید مدت غیر معین باشد، اینا علتش عمومش دلیل خاصی ندارن مگر همین که اجماع درش هست.
مثلا من تا مثلا
یه ماه دیگه مثلا خیال داشته باشن اینکه به خیال، یعنی که مثلا من اینکه تا پدرم برگرده، نه یه پدرم برگرده، مثال دارم گفتم پدرم برگرده مثال نه قبل که همین بسط مثال امروز گفتم دیگه نقل نشد، گفتم وقتی اون مثال دادم براتون گفتم این خودش یک مثالیه برای موردی که آمدن زمان هم معلوم نیست، دیگه پدرم چه برگرده یک مثالیه، من این مثال دادم برای اجنبی، بعد گفتم خصوص این مثالی که من دارم میزنم مثال برای اون فرضی که زمانم معین نیست، ولی یه موقعی نه شما میگه پدر من اول ماه برمیگرده تا اول ماه خیال برای پدرم، اون معینه، ولی اگه گفتی تا وقتی پدرم برگرده خیال برای پدرم، هم مثال برای اجنبی میشه هم مثال برای مدتی که معین نیست. اختلافی آی ایوانی میگن فقط احتیاط باید حکم کنی، لذا وقتی احتیاط حکم نشم اینه که اگر کسی دیگه فتوایی به جواد داد شما میتونی برش هم رجوع کنی. و اما بین اون خیال فل و تو فیس حسه دو تا برش داری، یه برشش که روشن دیگه همون اطلاقات ادله خیال شد اینجا هم در بر میگیره، از تمسک بالبیان المتقدم فی خیال شد حیث انه من مقادیره. دلیل دومی که روایت خاص داره آقای ایمانی اصلا مطرح کردن که یه دو تا روایت خاص رو هم در مقام بخونه. یک دلیل بعدیش تمسک به روایت خاص است، من قبیل موثقه اسحاق بن عمار، حدثني من سمع ابا عبد الله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم. خب نگاه بکنید ما دو تا بحث داریم، یه بحث این توی تیکه اول روایت حدثنی من سمع ابا عبدالله و سأله رجل و انا عنده، این تیکه رو بذارید چون بعد میخوایم با چند تا سند دیگه مقایسه کنیم، این تیکه رو میگیم مراد چیه. بریم سر ادامه روایت. از فقاله راوی داره از امام اینو سوال میکنه، میگه که رجل مسلم، یه مسلمانیه، احتاج الی بیع داره، پول خونش رو احتیاج داره، احتیاج داره که بره خونش رو بفروشه، فجاء الی اخیه، میاد پیش برادرش، میاد پیش برادر جینیش رفیقش، میگه ابی او کداری هذه و تکون لک احب الی من ان تکون لغیره، میگه که این خونه رو میخوام بفروشم، این خونه رو میفروشم و تکون لک، این برای تو باشه، احب و الیه من ان تکون لغیره، خونه رو به تو میفروشم و این که در دست تو باشد بهتر از این که در دست دیگری باشد، البته این خونه رو به قیمت مناسب به تو میفروشم، الا ان تشترت لی ان انا جئتو که ان انا جئتو که به ثمنها الی سنتن ان ترد علی، به تو میفروشم بنابر این که شرط قرار بدی برای من اینه که این انا اگر من جئتو که آمدم پیش تو آوردم برای تو ثمنه ها، یعنی جئتو که به ثمنه ها یعنی ثمنشو برای تو آوردم، ثمنشو برای تو آوردم تا یک سال، انترد علیه، این مبیع رو به من رد کنی و برگردونی. امام علیه السلام میفرماید لا بأس به هذا، درسته؟ پس بنابراین دلالت روایات در چنین لحظه که بیع الخیار باشه روشنه که بیع الخیار اشکالی نداره. خب ثمنی هی گرفته از بایه، یه الان فروشنده یه دیگه ثمنی رو از مشتری گرفته دیگه، این بنده خدا فروشنده یه، رفیقش چیه؟ بگید
مشتری دیگه سمن رو از مشتری گرفته. میگه اگه این سمنی که از تو گرفتم اگه دوباره برات آوردم، حالا عینش موجود، عینشو بیاره، موجود نبود مثلشو برداره بیاره، میگه اگه تو یک سال آوردم شما این رو قبول بکنید. میفرمایه خب موثق همونجوری که میبینید به لحاظ دلالت خیلی روشنه و مشکل نداره. بحث در سند روایته. ایشون میفرمایند که و دلالت الموثقه و امکانات واضحه الا ان سندها قابل للتامل فان شیخ طوسی نقلها تمام باشه. من اخوان یه توضیح بدم. متشکرم. بحث روایت رو سه جور نقل کردن. یه نقل همین نقلیه که عرضم خدمت شما توسی نقل کرده. اول روایت اینه: حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده. میگه که کسی برای من حدیث کرد. حالا این تیکه رو بذارید، این تیکه بیایید دو تا روایت دیگر رو بخونیم تا برگردیم این مراد چه، یه مقداری اجمال روایتون توضیح بدم. نگاه کنید صدوق چجوری نقل کرده. صدوق اینجوری نقل کرده، میگه که سأله رجل و انا عنده فقال، یعنی عمار بن اسحاق این جمله رو آورده، میگه که سأله از امام صادق علیه السلام یک کسی سوال کرد و انا عنده من پیشش بودم، فقال علیه السلام، یعنی حدثنی من سمع ابا عبدالله و رو چیکار کرده؟ جا انداخته و نیاورده. این عبارت خیلی روشنه، یعنی سأله رجل و انا عنده، من یک کسی، اسحاق ابن عمار میگه یک کسی، یک رجلی از امام صادق سوال کرد، من حاضر بودم. پس دیگه اون رجل کی باشه هیچ اهمیتی نداره، بخاطر که من هم سوال راوی رو شنیدم، سوال اون سائل رو شنیدم، هم جواب امام علیه السلام رو. کلینی چی نقل کرده؟ کلینی نقل کرده جای حدثنی گفته اخبرنی، گفته اخبرنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام قال سأل رجل سأله رجل و انا عنده. یعنی چی؟ یعنی میگه خبر داده به من اسحاق ابن عمار یک کسی که از امام صادق علیه السلام شنیده و او گفت، یعنی اون من سمع ابا عبدالله علیه السلام، او گفتش که سأله رجل و انا حاضر. یعنی بین اسحاق ابن عمار و روایت یه چی میخوره؟ واسطه میخوره. اون من سمع ابا عبدالله واسطه میخوره و ما نمیشناسیم من سمع ابا عبدالله چی؟ چه کسی وجود داره؟ حالا این دو تا قشنگ مشخصه که تو نقل شیخ صدوق روایت میشه کاملا حجت، سأله رجل و انا عنده. تو نقل کلینی روایت میشود غیر حجت، اخبرنی من سمع ابا عبدالله قال سأله رجل و انا، میشود روایت مرسل و غیر حجت. و از اون جایی که ما از خارج احتمال نمیدیم، اسحاق ابن عمار برای راوی بعد دو جور روایت رو شنیده و دوباره دو جور نقل کرده. یه بار همین کلمات رو خودش تو مجلس حضور داشته، یه بارم یه نفر دیگه وارد نقل کرده که تو مجلس حضور داشته. احتمال تعدد روایت رو نمیدیم، میگیم یه روایت واحده و یه روایت واحده که چند جورم نقل شده. حالا که یه روایت واحد دو جور نقل شده، یک نقلش میشود حجت، یک نقلش میشود غیر حجت، تعارض میکنن با هم دیگه و ساقط میشن، چون ما احتمال نمیدیم که دوبار روایت نقل شده باشه. حالا بفهمید سوالی بود؟ خب میمونه اون روایت بالا. عبارت بالا یه عبارتیه که توضیح دادنش یه مقدار سخته، تقریبا مسلمه که یک سخت توی روایت هست، یه بالای جا افتاده، یه تیکه اضافه شده. میگه حدثن من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجل و انا عنده فقال رجل مسلم. یعنی چی؟ میگه سخن گفت برای من کسی که از ابا عبدالله علیه السلام شنیده بود، در حالی که یک رجلی سوال کرد و من در نزدش بودم، پس گفت رجل مسلم. این خیلی عبارت ظهور واضحی نداره. از یه طرف هم به نظر میرسه همون کسی که از امام صادق روایت رو نقل کرده، او داره برای اسحاق ابن عمار نقل میکنه، یعنی میشود مثل نقلی که در کافی آمده، یعنی حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و قال سأله رجلان، اینجوریه. یا اون فقال رجلان مسلم احتاج الی بیعه، این فقاله رو نمیشه به اون من سمع بزنیم. چرا؟ چون این فقاله ظاهرش فقاله دوم سؤال سأله رجلانه، درسته؟
یعنی اون رجلی که من پیش امام بودم اون رجله گفت رجلان مسلم احتاج الى بیع داری، بنابراین اون ضمیری که نشون بده من سمع ابا عبدالله علیه السلام چی گفته او تو کلام نیامده و جا افتاده. پس بنابراین از اون طرف ظاهر روایتیه که اون من سمع از روایت رو نقل میکنه میشه مثل نقل کنه، از اون طرف قاله نداره، پس میشه یه جور دیگه توجهش داد که ایشون داره میگه که کسی که از امام صادق شنیده بود، کسی که از امام صادق شنیده بود در واقع کیه؟ همون رجلیه که سائله. اینجوری معنیش کنیم، یعنی حدثنی برای من حدیث کرد، یعنی من حدیث شنیدم، من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجلون، حدیث کرد برای من از کسی که ابا عبدالله علیه السلام سوال کرد، از امام صادق شنیده بود و رجلی هم سوال کرده بود و انا انده، منم تو علاوه بر این که برای من حدیث کرده من هم در اون مجلس هم بودم. میشه اینجوری هم معنا کرد، یعنی هم از کسی که از امام صادق شنیده من شنیدم، هم خودم هم بودم، یعنی حدثنی برای من سخن گفت، روایت رو نقل کرد، کسی که از امام صادق شنیده بود در حالی که یک رجلی هم تو مجلس سوال کرد منم تو مجلس بودم. خیلی یتکشبک نیست، خیلی معنای قشنگی نیست، ظاهریه که افتاده، ولی اینجوری هم ممکنه معنا بده، یعنی داره میگه من تو مجلس بودم، یه راوی اومده از امام سوال کرده، این قضیه رو هم یک نفرم برای من حدیث کرده، یعنی میخواد بگه فقط من نبودم بشنوم، از کسی هم همین کسی دیگه هم تو همین مجلس بود که اینو نقل کرد. ببین شما یه بار میگید آقا من خودم تو جلسه بودم، حضرت آقا اینجوری فرمودن، رفقای تو جلسه هم همین کلام آقا رو دوباره برای من نقل کردن، یعنی میخواد چیکار بکنه؟ مستحکم کنه روایت رو. یعنی حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام، یه روایتی رو کسی که از امام صادق شنیده بود برای من نقل کرده، رجلی سوال کرده، منم تو مجلس خودم هم حاضر بودم. این انا یعنی چی؟ یعنی اسحاق ابن عمار. اگه روایت اینجوری معنی کنیم که ظاهرا آیه گیرمانی اینجوری دارن معنی میکنن، این روایت میشود حجت. ایشون میفرمایند که در صفحه بعد میگن یه به نقلین الاولین لا اشکالتی ها، یعنی تو نقل اول انا اندهو رو دارن انا رو میزنن به اسحاق ابن عمار، ولی اگه انا اندهو رو بزنیم به من سمع ابا عبدالله میشود مثل نقل کلینی و باز روایت از حجیت میفتد. حالا من روایت رو دیگه همه احتمالاتی که در روایت بود رو براتون بیان کردم، خودتون دقت کنید. در هر صورت من اگه بودم این روایت دفعه اول میدم، میگفتم این روایت یک چیز حذف داره چون خلاف متعارف اینجوری نقل میکنه، یک قاله ای وسط هست داره، همونطوری که کلینی نقل کرده، همونطوری که کلینی نقل کرده اخبرنی من سمع ابا عبدالله قال سأله رجل. و شما میدونید که مرحوم کلینی بسیار از بس بوده، مخصوصا از مرحوم شیخ. شیخ در روایات و نقل نوایات، چون مرحوم شیخ توی همه زمینه ها واقعا خیلی کار کرده، بسیار گسترده کار کرده، از چهار کتاب اربعه حدیثمون دو تاش مال مرحوم شیخه، از چهار کتاب رجالی مون دو تاش مال خود شیخه، یکیش هم خود شیخ آمده تلخیصش کرده، جز تلخیص دست ما نیست، یعنی سه تاش مربوط به شیخه. و پس علی هازا تو اصول میرید، از عمده های کتاب اصول ما عده الاصول مرحوم شیخه، تو کلام میرید، تو هر جا دست میذارید میبینید مرحوم شیخ کار کرده، ولی خود این کسبت کار از دقت افراد چیکار میکنه؟ کاهش میده. مثلا تو رجال مرحوم نجاشی بر اصل مرحوم شیخ مقدمه، توی فقه میایم تو روایت میایم نگاه میکنیم غالبا مرحوم کلینی از بد از مرحوم شیخه. و اینجور موارد که دیگه از بدیت مرحوم کلینی رو قبول بکنه در مقام، میگه آقا همون چیزی ظاهر واسه مرحوم شیخ هم هست، به نظر میشه مرحوم شیخ یه قاله رو اینجوری نگاه کرده جا انداخته، چون عین همو عبارته، فقط مرحوم شیخ یه حدثنی اخبرنی آورده، اخبرنی من سمع ابا عبدالله عین بالا قال سأله رجل معنا عنده، اینجوریه. علاوه بر اینکه الان نمیخوام این رو دیگه باز بکنم، ولی احتمال تفکیف در اینجا خیلی وجود داره، به خاطر اینکه از احتمال تفکیف از اون واوی که اینجا اومده، چون بعضی وقتا اختصار نویسی میکردن، ممکنه مثلا قاله ها رو کامل نمی نوشتن، قاله ها رو مثلا اون خطای قدیمی هم بوده، ممکنه قاله رو به این صورت می نوشته، درست شد؟ دیگه نقطه گذاری که خیلی اصلا نمی‌کرده، یا قاله رو به این صورت می‌نوشته، یعنی در واقع قاله اینجوری که باشه، قاله باشه اینجوری اختصاص می‌ذاره، مثلا آقایان که ما الان اختصاصی می‌کنیم اختصاری اینجوری می‌نویسیم، اونم اینجوری یه ویلگون می‌ذاره، یعنی آقای اونم اینجوریه. حالا احتمال میدم این قاله رو مرحوم شیخ به این صورت نوشته بوده یا حالا خوشخطی به قول آقای زنجانی میگفتن همینطور که بدخطی عامل تصریف میشه خوشخطی هم عامل تصریف میشه، اون بنده خدا نفر بعدی مثلا معلوم میشه خیلی هم مقدار کشیده بوده، نفر بعدی که خونده یه بیشه صورت خونده واو خونده. لذا شما نگاه میکنید که مرحوم شیخ توی کتابی که داره میبینه یا بعدیای مرحوم شیخ بعد خوندن در خط مرحوم شیخ رو، یا خود مرحوم شیخ اینجا اشتباه کرده، لذا این قاله تبدیل به چی شده؟ تبدیل به واو شده. چون مرحوم شیخ اون نقلی که از مرحوم شیخ آمده میگه حدثنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام و سأله رجلا، که میگه به لحاظ معنی این واو اینجا خیلی جا نداره، واو حالیه هم اینجا معنی نمیده، میگه سأله رجلا و انا عنده. این واو احتمال زیاد میدم تصحیح همین قاله بوده که اون زمان توی دستخطا چون چاپی هم که نبوده دستی مینوشتن به اون زمان تصحیح شده، این قاله توی نسخی که دست مرحوم شیخ بوده یا توسط قبلی ها شیخ دقتی رو نکرده، یا و علی به بی‌دقتی ها در عبارات مرحوم شیخ فراوان دیده میشود ها. بله بله بله، مرحوم شیخ طوسی خیلی توی تحذیر و توی استفسار از این موارد داره که رفته از چیز نگاه کرده روایت و رفته از سلسله‌های بالاتر نگاه کرده، مثلا از کتاب اثر محبوب نگاه کرده، توی روایت‌ها یک بار زمین رو بعد برگردونده یا تختی کرده روایت رو، حواسش نبوده که توی تختی مثلا می‌دونم این از شیخ زیاد پیدا میشه، شیخ روایت‌ها رو از کتابو برمی‌داشته بعد ترتیبی که مدنش بوده می‌چینده، مثلا روایت اول اینجوری بوده که یک از دو از سه از چهار از پنج از امام علیه السلام، درسته؟ این عین این رو داریم توی عبارت مرحوم شیخ. روایت دوم میگه انهو از سه از چهار از پنج، درست شد؟ مثلا اینجوری، مثلا انهو از سه اینجوری بگم، از شیش از هفت، این هر کدوم یک راه میگن. شما وقتی تو اینجوری نگاه میکنی وقتی میگه انهو از سه معلوم میشه یهو به چی برمیگرده؟ به دو برمیگرده دیگه، به خودت قرینه دیگه. میگه علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن مثلا ابن علی عمر عن فلان عن فلان و عنه عن ابن علی عمر عنه عن الامر، یعنی چی؟ یعنی عن ابراهیم ابن هاشم عن ابن علی عمر، معلوم میشه یک اینجا چی شده؟ تو واسطه بوده که حذف شده دیگه، یعنی یک از دو از ابن علی عمر، اینو بهش میگیم تعلیق. تو شد این روایت هایی که معلق کردیم بر صدر سند نفر اول، یعنی راوی نفر اول رو به قرینه تکرار در سند قبل حذفش کردیم. مرحوم شیخ این وقتی اینجوری دو تا روایت بعد هم بیاد هر کسی که بخونه میفهمه در واقع سندش اینه، یک از دو از سه از شش از هفت، این زمان مزخرفه. مرحوم شیخ این روایت وقتی برداشته دیگه این روایت بیاد مثلا روایت اولی روایت اول باب بود روایت دوم باب، مرحوم شیخ تو چینشا وقتی روایت رو از کتاب دیگه جمع کرده گفته این رو بیارم روایت چهارم باب قرار بدم چه بهتره، روایت رو آورده برده گذاشته روایت چهارم باب قرار بده، توجه به این نداشته که اگه این کار رو بکنه این قرینه انهو تو کلام چی میشه؟ حذف میشه. بعد آمده یه فرد دیگه نوشته مثلا بوده هشت از نو، مثلا از نو خدمت شما از ده از یازده از دوازده، وقتی شما فقط اینجوری نگاه میکنید میگی خب علل قاعده حتما این انها برمیگرده به نفر اول روایت بالاتر دیگه، برمیگرده به هر سند گم میشه. ثمره چی میشه؟ ثمره میشه برای اساس اشتباه یک شش اضافه میشه، یعنی از حالا به بعد این علی بن ابراهیم یعنی نفر راوی دوم که همیشه راوی سوم بوده از حالا به بعد شاگرد از هشت هم چی میشه؟ حساب میشه دیگه، این میشود شاگرد میشود آره دیگه، سند جعل میشه، یه شیخ اضافه میشه یه شاگرد درست میشه و بسیار این وسط مشکلات پیدا میشه، از این اختلافات هم زیاد پیدا میشه. مرحوم یعنی بیشترین اشتباهات اینجوری در عبارات مرحوم شیخ پیدا میشه، به خاطر اینکه کثیر النویس بوده کثیر التعلیف بوده خیلی وقتی دقت از دستش میرفته، ولی مرحوم کلینی 20 سال وقت گذاشت یک کتاب کافی رو جمع آوری کرد، لذا به این لحاظ کتاب کافی بسیار کتاب دقیقیه. تقریبا هم اصلا هر دوتاشون تقریبا، مرحوم کلینی یه مقدار متقدمه مرحوم شیخ و یه مقدار متأخره، ولی تقریبا اینا هم اصلا.
الان اینا
سه
تا آدم بیان با یه مضمونی کلامی
رو بکنن
که یکیشون مثلا
حجت باشه،
ما هم کلامو
نمی‌گیریم دیگه، نمی‌خوام حجت نیست، فایده نداره، ما قاعد داریم که نه چه من اگه دو نفر بیان نقل کنن دو تا کلام رو از که شما میدونی تو یک من یه مضمون نقل میکنن و میدونی یکی نه نه کافنه میدونی یکیشون داره اشتباه میکنه، اب نداره، یکیش کلام خوبه یکیش کلام بده. شما حشر همیشه کلام خوبه رو بگیرید.
بله
بله. بعدی دیگه مرسله، دیگه مرسله نه حجت نیست، یعنی یه واسطه جا افتاده. شاید اون وسط اشتباه کرده. نگاه کنید، یکی ناکنید، یکی میاد گوش کنید، یکی میاد به شما میگه که آقا برای من نقل کردن که من دیدم که آقای فلانی کار کرد. درسته؟ نفر دوم میاد میگه آقا برای من نقل کردن که گفتن من شنیدم فلانی کارو کرد. شما کدوم با آقا استناد میدید؟ میگید آقا نه او سه نداره، فرضی که دوتاشون سقه هست، او سه نداره، او روزه کنا مایه مایه داره باید. شما میگید حتما استناد میدید که آقا گوه آقا اینو دیدن و میدونید یه قضیه رو نقل میکنن، یعنی آقا توی یه مجلس واحد بودن، قرینه داریم که اینا سه تا دو تا جریانه. چرا اگه یه جایی یکی میگه آقا من فلان روز پیش آقا بودم آقا گفتم من دیدم، یکی میگه من فلان روز پیش آقا بودم گفتم آقا شنیدن، خب اونجا شما میگه آقا. ولی دو تایشون دارن نقل میکنن آقا این جمعه که مثلا دیدار با دانشجو بود، یکی میگه آقا گفتم من دیدم، یکی میگه آقا گفتم من شنیدم. شما کدوم میگیری؟ برای فسق او آقا هم شنیدن الا کافی نیست، دیدن کافیه. شما میگی فلانی فاسقه، آقا گفتن فلانی فاسقه، چرا همچنین طرف رو میگیرید؟ چه دلیل وجود داره؟ و دلالت الموثقه و این کانت واضحه الا ان نسنده ها قابل لتعمل، فا این نشیخ توسی نقل ها کما ذکر که این ان نشیخ صدوق نقل ها ان حساب ها کذا فعله رجل معنه اینده فقال فلان، و شیخ الکلینی نقل ها ان اصحا ها کذا اخبرنی من سمع ابا عبدالله علیه السلام قال فعله رجل معنه اینده فقال له و هی به نقل این اولین لا اشکال فیها الا انها بالنقل الثالث محل اشكال لان الصامع من الامام الذي ينقل اسحاق الروايه عن اون صامع از امامی که اسحاق ابن عمار داره روایت از اون نقل میکنه مجهولون، و لعله غیر ثقه و معه يحصل التعارض في النقل، چرا تعارض في النقل؟ چون قضیه واحده است، اذ من البعيد تعدد النقل الحاصل من اسحاق، چون خیلی بعیده که دو تا نقل و این از اسحاق دو تا نقل شده باشه. اسحاق یک بار به یه راوی بعد گفته باشه که از کسی شنیدم، یک بار به یه راوی بعد گفته باشه از خودم تو مجلس بودم، بعد یه بار اون راوی بعدم برای سندی که به شیخ طوسی رسیده گفته باشه که خودم شنیدم، برای این سندی که به مرحوم کلینی رسیده به یه نقل واسطه شنیدم. اینکه اینجوری نقل شده باشه خیلی بعیده. پس بنابراین بل هو اما قال، یا اسحاق گفته سمعت ممن سمع الامام، یا گفته سمعت عن الامام علیه السلام و قد سأله رجل و عن عنده و حیث لا مرجح الثانی فتسقط الروایه یا عنل اعتبار، روایت از اعتبار صاحب.
الان لازم کردم درسته
به لحاظ
این که الان با این کار سرم کنم جعلیه.
چی میشه؟
بالاخره یکی از این
سند نه، ممکنه جعلی نیست، ممکنه اصحاب گفته از او آقای مشهور و آقای مشهور رو نمیدونم سقیه، شاید او جعل کرده باشه برای اصحاب. ما باید همه راوی ها رو حجت داشته باشیم.
خیلی بیانی هم هست که میگه سعله و جلو معنه این به سوالی
شیخ صدوق، یا همین که شیخ نه صدوق داره از پدرش، پدرش از پدرش، پدرش از او شیخش، او از اسحاق ابن عمار نقل میکنه. حالا اسحاق اینا همه سقن تا اسحاق، اسحاق داره یه روایت رو نقل میکنه. اگه گفته باشه من از امام شنیدم قول حجته، اگه اسحاق گفته باشه از یه بند خدای از رجلی شنیدم که او برای من این قضیه رو نقل کرد، برای ما حجت نمیشه.
حالا الان میگه تعارض
پیدا کرد، تساقط پیدا میکنه. نه تساقط پیدا نمیکنه، میدونیم قضیه‌تون واحده تساقط به این معنی که مضمونش تعارض پیدا نکرده از تعارض و تساقط ها. میگیم برای ما روایت حجت ثابت نمیشه، یه نقل غیر حجته، یه نقل حجته. برای ما البته تعارض نداره، در نقل راوی بعد از اسحاق ابن عمار بگیم بین نقل شیخ و نقل صدوق تعارض میشه، چون یک قضیه واحده، یا نقل شیخ درسته یا نقل کلینی درسته. بنابر نقل کلینی حجت نیست، بنابر نقل شعر حجته. دو تا ثقه در از واقعی خبر میدن که نمیدونیم کدومشون دارن درست میگن، این روایت از حجت میفته. علت جمعیه که ما نمیدونیم، اگر اون راوی که اسحاق ازش نقل میکنه آدم غیر ثقه‌ای باشه برای ما حجت نیست. تعارض بین حجت و عدم حجته.
مثال
نه فرق نمی کنه، من مثال رو برای من مثال به این خود به خصوصیت واسطه نزدم. من تفاوت مثال زدم برای یه جایی که حجت و غیر حجته. شما گفتید ما همیشه طرف حجت رو میگیرید. من یه مثال زدم در تعارض بین دو تا نقد که یکیش حجته یکی غیر حجته، چرا همیشه حجت رو ترجیح میدید؟ دقیق مثال همین جایه. کبرای تعارض نقل بین حجت و لاحجت. ما یه کبرا دارید. بحث بین واسطه و محل واسطه نیست. دو تا نقل شده که ما میدونیم قضیه‌تون واحده بودن. بنابر یک نقلش حجته، بنابر یک نه حجت نیست. اگه آقا شنیده باشن عرض کنم میگن فلانی کار انجام دادی خلاف انجام داد، فسق او طرف ثابت نمیشود. اگه آقا دیده باشن فسق طرف چی میشه؟ ثابت میشه. شما الان میخواد پشت آقا نماز بخونه، برای این نقل خبر سری که براتون گفتن، حالا شما میتونی نماز بخونی یا نه؟
الان ما یه حجتی
داریم درست؟ نه، نداریم دیگه، ثابت نیست. حجت داریم، یعنی حجت ثابت شده. بگید یه روایت حجتی احتمال میدیم.
الان ما شما نمیدیم
حجت
ثابت شده رو به چه دلیلی
با اون حجت ثابت نشده. شما استدلال، شما استدلال از اول طرف سوال رو بد سوال تر میکنید، بعد میگید خب مشکلش چیه. ما هم که حرف نزدیم یک حجت داریم، گفتیم دو تا نقل شده. اگر این نقل درست شده باشه حجته، اگر این نقل ثابت شده باشه حجت نیست. چون میدونیم اینا قضیه‌تون واحده هستن، ثابت نمیشه که این نقل درسته این نقل درسته. پس ما حجت فی البین نداریم، دو تا دلیل داریم که شک داریم این حجت یا این حجت نیست. بله، دلیل مرحوم شیخ کلینی لو خلیه و نفسه اگر همین روایت بود حجت نبود. کلام صدو یا شیخ طوسی اگر همین روایت بود فرضی که حجت بود. ولی الان برای ما دو نفر نقل کردند از یک واقعی، دارن نقل میکنن حجت، یعنی آنچه که شاید بهش احتجاج کرد. شما میخواد به چی احتجاج کنید؟ به کلام امام میخواد احتجاج بکنید. یعنی میخواد بگید حجت به تعبیر دیگه چند نظر مرحوم شیخ صدوق میخواد برای شما قابل احتجاج باشد برای اثبات کلام امام. یک نفر میشه برای احتجاج به کلام امام ثابت کرد، دیگری چون یک واسطه مجهول داره نمیتواند حجت کرد. پس ما یک دلیل حجت فعلا نداریم که بعد بگید چرا دست برمیداریم. ما الان دو تا نقل شده که اگر یکیش به تنهایی بود حجت بود و دیگری به تنهایی حجت نیست، ولی فلبین هیچ کدوم برامون ثابت نیست و شک داری داریم که حجت فلبین هست یا نیست از عدم حجته. حالا اینجوری سوال تر شد، حالا بگید مشکل چی؟ اصلا به روایت کار نگید. اگر ثابت بشه یک نقله، اگر دوتا روایت باشه دوتا نقل مختلف باشه نه، دلالتش رو با هم دیگه تعارض کنیم، یکی میتونیم کنار به دیگر عکس میکنیم. در مقام فرضیه که میتونیم یک واقع اتفاق افتاده، دو نفر یه واقع رو دارن نقل میکنن. گفتم اگه یکی بگه من دیروز از آقایی رو شنیدم، یکی بگه من امروز از آقایی رو شنیدم، خب میگه ما او که گفته شنیدی تو هم راست میگی، ولی لازمه این لاحجته. تو هم که میگی دیروز شنیدی راست میگی، لازمه حرفت حجته. با حجت خبر ثقه تمسک میکنن میگن تو راست میگی. ولی بحث سری یه که نفر دومی که میگه آقا گفتن من شنیدم، داره تکذیب میکنه اینو که داره میگه آقا گفتن من دیدم. اینو داره روایت با هم تقاضب داره. این راوی میگه امام از امام شنیدم، خود امام اینو گفت. اینا یکی میگه نه من، یعنی راوی اول که مرحوم شیخ صدوق داره میگه اسحاق ابن عمار گفت با چشم خودم دیدم امام اینو گفتن، با گوش خودم شنیدم امام اینو گفتن. ولی راوی دوم میگه نه بابا بدبخت اسحاق هم چه حرفی نزد، اسحاق گفت یه بابای اومده نقل کرد برای من، اسحاق هم چه حرفی گفت نزد. تفاوت اینه که زیاده، یکی بیاد بگه آقا من خودم از زبان امام شنیدم امامی حرف زدن، یکی بیاد بگه نه بابا ای بنده خدا همچه حرف نزد. خب یه بابای غجر برای من نقل کرده، بارها شده تو همین نقل بزرگان مثلا استناد داده بودن که آقای بهشت همچه حرف زدن، بعد اومدن گفتن بابا آقای بهشت یه حرف زدن، آقای بهشت گفتن یکی اومده پیش من همچه چیزی رو نقل کرده، آقای بهشت نقل او بابا رو نقل کرده، ولی آقای راوی اومده بوده گفته که نه من خودم از آقای بهشت. همین قضیه آقای انصاری که اینو مطرح کرده بودن، نه آقای ناصری، آیت الله ناصری، همون قضیه از آقای بهشت که مبشرات ظهور. خب اینو آقای ناصری از خود آقای بهشت ذکر میکنه. پسر آقای بهشت تکذیب کردن، گفتن نه آقای بهشت گفته یه بنده خدای پیرمردی اومده پیش من و گفته مبشرات ظهور نزدیکه. خب نمیدونم اینا تعارض شد در نه. در صد باز دوباره آقای ناصری گفتن نه من از آقای بهشت شنیدم، ایشون خودشون اینو گفتن. این چه تعارض در نقل دیگه؟ یعنی دیگه شما ثابت نمیشه بچه‌ای آقای بهشت از قول خودشون گفتن یا از قول اون پیرمرد گفتن، از قول یه نفر دیگه گفتن. هستن. همه کبراش در تعارض بین دو تا نقلی که یکیش حجت یکیش لا حجت و قضیت واحده. نه اگه دو تا قضیه نقل کردن میگفتیم آقا اینجا یکی میگه آقا من از آقا گفتن شنیدم، یکی آقا گفتن دیدم. همونطور که بعد رفته شما یه مطلبی رو نمیخوای به عهده بگیری، به اینکه که اطمینان نداری مثلا یه واسطه ای هم میذاری.
خب
هیچی ما حجت فلبه نداریم که این برخودش
اون قضیه که الان تکنم کرده.
خب
خب
هیچی دیگه دلیل دیگه دلیل نداریم دیگه. این روایت به لحاظ سندی ثابت نمیشه. مضمونی که داره اسحاق ابن عمار نقل میکنه حجیتش برای ما ثابت نمیشه. این روایت به لحاظ حجیت از حجیت میفته، میریم دنبال ادله دیگه، به همون خود کبریات خیار شرط تمسک میکنیم. دلیل خاص در خصوص این خیار نداریم. خب و هی به نقلین الاولا لا اشکال فیها الا انها به نقل ثالث محل اشکال، لان السامع من الامام الذي ينقل اسحاق الروایت عن مجهول فلعله غیر ثقه و معه يحصل التعارض في النقل اذ من البعيد تعدد النقل الحاسق من اسحاق بل هو ما قال سمعت ممن سمع الامام او قال سمعت الامام وقد فعله رجل و انا عنده و حيث لا مرجح للثاني فتسقط الروايه عن الاعتبار، چون مرجعی برای این قول دوم وجود ندارد روایت از اعتبار ثابت می شود. ولیکن لئن لم یمکن نا تفهید و سند الموثقت المذکوره. خب ما این روایت آوردیم به یک نکته به شما یاد بدیم، اگر هم نشه این سند روایت رو تفهید بکنیم روایت دیگه ای داریم که سنداش هم درسته و اونها در خصوص بیع الخیاره از به اونها تمسک می کنیم. فبل امکان از تعویض انها به روایات اخرى که موثق معاویه ابن میسره دلتون خواست رجوع کنید آدرس بدن. و اما انه یلزم رد و ثمن نفسه علا تقدیر وجودهی و بدلهی علا تقدیر عدمه. به نظر میرسه که این رو اصلا خدمت شما از ضمن این مطلب به عنوان یک استدلال مستقل ذکر نکردن، ولی من مرادشون اینه که اگه در بیع الخیار تا زمانی که ثمن هست باید خودش رو برگردونه، اگه ثمن نیست باید بره مثلش رو برگردونه. و اما انه یلزم به عنوان لزوم توی ادله ذکر نکردن، این باید تصحیح بشه عبارات از اشتباه زیاد داره. و اما انه یلزم این که لازم است ثمن رو برگردونه بعد تقدیر وجودش و بدلش رو برگردونه بعد تقدیر عدمش، چون از لوازم فسخ همینه، از لوازم فسخ اینه که هر فردی مال اصل مال به مالش برمیگرده، پس تا وقتی مال هست شما باید همون مال رو برگردونی. نگید تفاوت بین قرض صحیح و قرض باطل چیه؟ شما قرض صحیح میگیری فردا میخوای پول رو برگردونی، درسته؟ یا قرض باطل میگیری، تفاوتش چیه؟ اگه شما قرض صحیح گرفتی شما رفتی 5 کیلو آرد رو قرض گرفتی، درست شد؟ فردا اومدی خواستی رو پس بدی، 5 کیلو آرد تو خونه شما هست، لازمه 5 کیلو آرد رو پس بدی؟ نه، باعثی که با قرض و ملک شما شد جاش بدلش رفت به ذمه شما، شما میره از بازار 5 کیلو آرد میخری به بنده رو تحویل میدی، او میگه من نمیخوام آرد خودم رو بده، او آرد خودم آسیاب کردم از چه میدونم فلان جا آوردم خیلی آرد حلال و خوبه، میگه اب نداره یه آرد رو من به شما پس نمیدم، وقتی قرض گرفتم شرعا متعهد نیستم شما پس بدم، اینو نگه میدارم بدلش رو به شما پس میدم، اصل خیلی خوبی فلانی داشته اصل شما پس گرفته قرض گرفتی، درست شد؟ خب مثلا قیمتش به عهده شما رفته شما باید قیمتش رو بدی، عین اصل هست پس بعد میگه یا اصل خودمون بده، میگه نه من قرض گرفتم عرض کنم خدمت شما به قیمتش به عهدم رفته حالا قیمتش رو میخوام به شما پس بدم مثال میزنم. پس بنابراین در مورد قرض این به عهده شما این ملک شما میشود بدل به عهده شما میاد، ولی در موارد فسخ وقتی معامله فسخ میشه در واقع یعنی اون الزام در مقابل الزامی که از ابتدا بوده به هم خورده، شما ملتزم بودی فلانی مالک این ثمن بشود در مقابل اینکه شما مالک مبیع بشوی، این به هم خورد دیگه، پس شما الان مالک ثمن ابتدایی خودتی و آقای فروشنده مالک مبیع ابتدایی خودشه، خب هر کدوم باید بره به ملک خود صاحب اصلیش برگرده، پس بنابراین وقتی عینش موجوده عینش برمیگرده، حالا وقتی عینش موجود نبود از باب ادله که وقتی عین از کار افتاد از بین رفت باید بدلش برگرده، خب باید بریم بدلش رو بیاریم. خب و اما انه یلزم رد و ثمن، اینکه باید ثمن رو رد بکنیم، خود ثمن رو رد بکنیم علا تقدیر وجودهی و بدلش رو باید رد بکنیم علا تقدیر عدمه، فلعن ذالک از لوازم فسخی که اقتضا دارد فسخ رجوع کل لرجوع کل واحد من العوضین الى صاحبه عند وجوده و بدله علا تقدیر عدمه. و اما جواز اشتراط الخيار المسکول للمشتری ایضا، به چه دلیلی بگیم که آقا مشتری هم میتونه اختیار رو انجام بده مختص به بایع نیست؟ چون اون روایاتی که گفتیم درسته که نمیتواند هیچ کدام شامل این بشه، چون روایت خاصی که در مورد بیع الخیار آمده همش در مورد بایع گفته شرط بذاره، ولی ایشون میگن نه، اون قاعده و مطلقاتی که گفتیم تأثیر ندارد، اختصاص ندارد. شما نها کنید، آمدیم گفتیم که المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا يجوز. خب این روایت اصلا گفته که حتما باید ما رو بایع باشه، یا اوفو بالعقودی که دلالت کردیم، احل الله البیع که گفتیم، اینا همش داره اصلاح داره. نسبت به اون سلحیوان کلهو شرط ثلاثت ایام، اونم در نسبت به مشتری ظاهرا این که میشه الغای خصوصیت کرد. نهایتش اونجا نسبت به مشتری الغای عرض خدمت شما، ببخشید این روایت عزیزم میخواستم بگم که این روایت هم علاوه بر این که میتواند خصوص خیار رو برای مشتری ثابت کنه، چون اصلا فرض بایع درش نیست، پس یه روایت خصوص مشتری رو ثابت میکنه، دو تا روایت هم اصلاح داره، ولی روایت بیع الخیار اصلا همش مربوطه به بایع، به درد مقام ما نمیخوره. اما جواز اشتراط خیار المسکول للمشتری ایضا فلان روایات الخاصه، منظور روایت بیع الخیاره، و ان لم تشمل ذلك شامل مشتری نمیشود الا انه یکی اقتضاء القاعده بالبیان متقدم، اطلاقا شامل این میشود و خوب بود ایشون تمسک میکردن به صحیحه حلبی، میگفتن صحیحه حلبی در خصوص مشتری داره خیار شرط رو ثابت میکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. بفرمایید. چی شده نفهمیدم؟
در باره
بیع الخیار
میگن که برای مشتری دلیل
خاصی
نداره، نه برای
کل مشتری. خب چرا بیع الخیار؟ چون زیان گفتن کما یجوز للمشتری عرض اشتیار الخیار عند رد العین خیار فتت معنی. بله ما رو بیع الخیار جز ممکن نداره اینجوری باشه، درسته دیگه، بیع الخیار در بر نمیگیره، فقط اطلاقاتش درسته.